بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل محمد الائمه و المهدیین و سلم تسلیما کثیرا و لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت بقیت الله الاعظم حضرت محمد ابن الحسن المهدی ارواحنا له الفدا و وسیع و فرستادش سید احمد الحسن علیه السلام به همه انصار امام مهدی انصار الله در مشرق و مغرب زمین. بحثمون در رابطه با منطق کاربردی و به طور خاص فن مناظره بود. تا اینجا بحث کردیم در رابطه اینکه منطق اولا فن علم نیست، توضیحشو کامل داره و این فن سه بخش داره: تصورات، تصدیقات، صناعات خمس. در بخش تصورات گفتیم هدفمون اینه که درست تعریف کنیم. برای درست تعریف کردن گاهی وقتا میان روی اصطلاحات و الفاظ منطقی زیاد ویراج میدن و نتیجه هم به دست نمیارن. این مسیر کاملا غلطه. روش آموزشی حوزه‌ها و دانشگاه‌ها و خیلی از دانشگاه‌ها و خیلی از حوزه‌ها متاسفانه اینطوره، وقت صرف میشه، محصول دست نمیاد. اما ما گفتیم که با الفاظ و اصطلاحات و اینا خیلی کار نداریم، سعی کردیم تا جایی که میشه از این الفاظ و اصطلاحات بپریم رد شیم. فقط هدفمون اینه که چیز درست تعریف کنیم. یعنی چی؟ تعریف ما دوری نباشه، تعریف ما یعنی معرف ما اجلا از معرف باشه، تعریف ما جامع افراد و مانع اغیار باشه. سه تا نکته در مورد تعریف گفتیم. اگر چیزی درست تعریف بشه، این درست تعریف شدن خودش راحت باشه، نمیخواد راحت. اگر چیزی درست تعریف بشه، این خودش نصف بیشتر راه رفتید. دیدید که تو مناظره امام مهدی علیه السلام در سن 3-4 سالگی با اون شیعه‌ای که اومده بود، ازشون سوال داشته، نمیخواسته مجادله بکنه، امام علیه السلام اون ثقل بیانش رو چی بود؟ روی تعریف بود. امام چرا مردم تا انتخاب بکنن؟ اصلا تمام منظور کدوم امامه؟ امام مصلح یا امام مفسد؟ با همین دقت در تعریف، یعنی دایره این کلمه امام رو تنگش کرد، گفت اینجور امام میگی یا چون احکامش فرق داره. امام مفسد رو بله مردم میتونن انتخاب کنن و همین در طول تاریخ هم انتخاب کردن، امروز هم انتخاب کردن. اما امام مصلح رو کسی انتخاب میکنه که بفهمه که این مصلحه، یعنی علم به غیب داشته باشه و این خداست. بنی صادقی. یکی از بحثایی که حالا تو بخش تصورات بود من فراموش کردم متعرضش بشم و حالا خیلی چیز مهمی نیست، ولی اصطلاحی که بدونیم بهتره، چون این اصطلاح رو زیاد میشنوید، اگر رو یاد بگیریم بد نیست. ببینید مفاهیم نسبت به هم، دو تا مفهوم نسبت به هم چند حالت داره. اینو با دایره رسم میکنم که واضح بشونید. ما یه دو تا مفهوم، پس بحثمو در مورد چیه؟ دو مفهوم، چهار نسبت داره با هم. اولیش چیه؟ تباین. منظور ما از تباین چیه؟ تباین کلی. حالا به طور اختصار بشیم تباین. این دایره رو نکنید، این دایره خب مثلا دایره است، این هم یه دایره، این دو دایره هیچ بخشی از اینا با هم دیگه تداخل هم نداره، درسته؟ خیلی جا به دردمون میخوره. یعنی وقتی که ما میخواییم یه چیزی رو ببینید، برگرم سر همون مثال خودمون، امام مهدی علیه السلام ازش پرسیدن، گفتن امامو چرا مردم نمیتونن انتخاب کنن؟ خب امام یعنی رهبر، مفهوم عامیه. حضرت ما چیکار کرد؟ هنر منطقی خلیفت الله این بود، اومد گفت این امام که دارید میگید درسته چیز عام، اما این ای منظور امام مصلح باشه، امام مصلح با امام مفسد متباینه، اصلا دو تا فاز جداست، احکام جداگانه هم داره، پس احکام این به احکامی ربطی به هم نداره. دقت کردید؟ این رابطه اول تباین. اینو یاد بگیریم. خیلی جاها که وقتی طبیعی چیز کلی میگه، ما اگه بیایم اونو رو تصور رو مفهوم زوم بکنیم، بعد اینو بگیم آقا این دو تا مقوله است، یه وقت این دو تا مقوله با هم اصلا متباینه، یعنی احکام جدا داره، موضوع جدا داره. رابطه دوم تساویه. تساوی این دایره با این دایره رو هم کاملا منطبقه. یه سوال میپرسم از شما، شما جواب بدید. مگه میشه مثلا ما این دوتا مفهوم این همن؟ ببین بحث سر دوتا مفهومه. وقتی دو دوتا مفهوم، دوتا مفهوم به خیلی تفاوتی داره با هم که میشه دوتا مفهوم دیگه. این تساوی که میگه یعنی چی؟ احسنتم، یعنی کلمه تفاوت میکنه، ولی اون کلمه از نظر مفهوم یا از نظر مصداق یکی. حالا این مثال مثلا آدم و انسان که به ذهن بعضیا میرسه، این آدم و انسان دو تا کلمه است، نظر دو تا کلمه است مفهوم شکیه. اما مثال جالب ترش تو فلسفه میگن چی؟ واجب الوجود و قدیمی به ذات. دو تا کلمه است، دو تا مفهومه، دو تا تعریف داره، ولی هر چی که واجب به ذات باشد که البته یکی بیشتر نیست، همون قدیم هم است. سومین رابطه‌ای که میشه مثال زد، عام و خاص مطلق. عام و خاص مطلق مثل اینه، این دایره بزرگه، عامه، این کوچولو خاص، درسته؟ مثلا این دایره بزرگه میشه چی؟ میشه قدیم. این کوچیکه چی؟ میشه قدیم زمانی. چون قدیم برخلاف تصور متکلمین، یکی از بحثه فلسفیمون همینه دیگه، که اگه خاطرتون باشه تو کتاب عقاید الاسلام امام احمد الحسن به این اشاره میکنه، به منظور ما اینجا از قدیم، قدیم ازلیه، قدیم ذاتی، نه قدیم زمانی. حادثه زمانی یعنی یه زمانی نبود بعد پیدا شد، اما حادث، حادثه ذاتی یعنی شاید اصلا قبل از پیدایش زمان هم بوده، قبل از پیدایش عالم زمین و زمان هم بوده، اما این حادث ذاتیه. حادث ذاتی یعنی معلوله. ببین مثال خیلی جالبش اینه، این بحثی که بین متکلم و فیلسوفه، متکلم چی میگه؟ متکلم میگه که فقط خدا قدیمه. میگیم کدوم قدیم؟ قدیم یعنی چیزی که یه زمانی نبوده بعدن، قدیم یعنی اون چیزی که همیشه بوده، یعنی زمانی نمیتونی پیدا کنی که اون نبوده، به این میگن قدیم. حادث یعنی چی؟ یعنی یه زمانی پیدا میکنی که اون زمان اون نبوده. متکلمین اینو میگن. فلاسفه چطور جوابشون میدن؟ میگن بابا جان ممکن است یه چیزی قدیم زمانی باشه، یعنی حادث زمانی نباشه، اما در این حال معلول باشه، یعنی خدا نباشه. میگه چطور؟ میگه شما چرا میگید هر معلولی حتما باید حادث زمانی باشه؟ میگه آره دیگه، خب هر معلولی یه زمانی نبوده. فلاسفه میگه خب خود زمان چی؟ خود زمان رو میتونید بگید یه زمانی بوده که زمان نبوده، بعدن زمان پدیدار شده؟ میشه دیگه تسلسل دیگه. یه زمانی بوده که زمان نبوده، خب اگه یه زمانی بوده پس زمان بوده دیگه، پس خود زمان رو که نمیتونید بگید حادثه زمانی، در نتیجه اقلا توی این مصداق زمان میشه قدیم زمانی، اما حادثه ذاتی یعنی معلوله. پس قدیم اعم است از قدیم زمانی. چرا؟ چون قدیم دو مفهوم داره، یا بگید دو مصداق داره به تبع اون، که یکیش قدیم ذاتی، یکیش قدیم زمانی. این هم مقاس مطلق. مثال در این باره زیاد میشه زد. انسان نسبت به مرد، خب هر مردی انسان هست، اما هر انسانی مرد نیست، انسان یا مرد یا زن، درسته؟ انسان و دانشمند، خب هر دانشمندی انسانه مثلا، اما هر انسانی دانشمند نیست، لذا اینا رو میگن عام و خاص مطلق. عام و خاص من وجه رابطه چهارمه. عام و خاص من وجه، عام و خاص من وجه خیلی مهمه. دو تا دایره است که یه جایی با هم تداخل داره، یعنی یه جایی از هم جداست، یه جایی با هم دیگه اشتراک داره. کسی میتونه مثال بزنه برای این؟ مثال بزنید برای عام و خاص من وجه. ها؟ انسان و اصل؟ نه، دوتا نوع متباین هم از هم دیگه. ها، اون که شما میخوایی یعنی یه چیزی دارن که یعنی یه، یعنی حیوان، ها ببین اینطوری میشه، یعنی حیوان شامل دوتا نوع متباین میشود، انسان و اصل. نه اینکه اگر اینجوری باشه که شما میگی باید مثلا بگی بعضی از انسان ها اسب هستن، بعضی اسب ها انسان هستن. قانون در عام و خاص من وجه اینه. ببین در عام و خاص مطلق میگی هر قدیم زمانی قدیم است، اما هر قدیمی قدیم زمانی نیست. اما در عام و خاص من وجه چیه؟ دیگه بعضی از الف ب است، بعضی از ب الف است. اون طرف بعضی از الف ب نیست، بعضی از ب هم الف نیست. کی میتونه مثال بزنه؟ جایزه داره. نه یعنی بعضی از مدعیان صادق مدعی کاذب هم؟ نه، خب اون که شما داری میگی یه عام می تصور کردی به عنوان مدعی، چون وقتی این مدعی داخل خودش دوتا متباین داره، مدعی صادق مدعی کاذب، مثل همون قضیه که امام مهدی فرمود امام یعنی چی؟ امام مسلم یا امام مفسد. این عام مخاص من وجه نمیشه. عام مخاص من وجه یعنی یه جای تداخل داره با هم دیگه. یه مثال با کتاب عقاید الاسلام بزنید، کی میتونه مثال بزنه؟ بگم مدعی و امام، بعضی امام ها ادعا میکنن دیگه، یعنی حجت، بعضی حجت ها ادعا دعوت میکنن، درسته؟ بعضی حجت ها دعوت دارن، بعضی حجت ها هم دعوت ندارن. بعضی مدعی ها حجت هستند، بعضی مدعی ها حجت نیستن. واضح شد؟ ببینید با دایره بکشم، این دایره مدعی، اینم دایره حجت. خب ببینید الان مثلا فرض کنید که مدعیان دروغین همونه که ادعای امامت و ولایت رو ندارن ولی نس ندارن. حالا الان تا میگن مدعی دروغین همه میگن بهایت و فلان، خب اونم یه قسمشه. فقهای آخرالزمان هم که میگن باید از متبعیت بکنید و نس ندارن، اونم مدعی دروغین هم خیلی تفاوتی نداره. این
مدعی دروغین قسمت افترا باشه، یعنی مدعی هست ولی حجت نیست. اینجا چی؟ اینجا نقطه تلاقیه، یعنی اون مدعی که حجت هست میشه نقطه، یا اون حجتی که مدعی هست. امامی که دعوت کرده، چون سید تو کتاب عقاید الاسلام میگه حجت همیشه هست ولی حجت همیشه ادعا نمی کنه، زمانی ادعا می کنه و دعوت می کنه که قابلی وجود داشته باشه. این مدعی که حجت باشه، امام باشه، یا حجتی که ادعا بکنه میشه نقطه تلاقیش. حالا حجت هایی که صامت بودند به هر دلیلی، یعنی به دلیل عدم قابل، اونا میشن نقطه افتراق. حجت هست ولی مدعی نیست. لذا توی بیان عام و خاص من وجه میگیم چی؟ موجبه جزئی از هر دو طرف. یعنی بعضی حجت ها مدعی هستند، بعضی مدعی ها حجت هستند از اون طرف، بعضی مدعی ها حجت نیستند، شینو مدعی دروغین، و بعضی حجت ها مدعی نیستند، حجت های صامت. درست شد؟ اینم عام و خاص من وجه. این چهار تا رابطه خیلی جا به دردمون میخوره تو بحث تصورات و مفاهیم، مخصوصا باید اینا رو هی در طول مباحث در بحث‌های اعتقادی و فلسفی اینها هی تکرار بکنیم چون لازمه. خب یه دو سه تا سوال بپرسم که تمرین بشه روی این قضیه. سوال اول، تقلید و اطاعت از این چهار تا کدوم جزو کدومی که این چارتاست؟ تقلید و اطاعت. اما واسه مطلقه ندیدش. چرا؟ ما دلیل نخواستیم الان که از هر کسی میشه تقلید کرد یا نمیشه تقلید کرد، بس تصدیقاته. مفهوم تقلید و اطاعت این همه یا تباین داره؟ اگه تباین داره چه نحوی تباین داره؟ ها؟ همون نامخواست مطلقه، تو تبیینش اشتباه کردی. آقا تقلید اطاعته، یعنی هر تقلیدی نوع اطاعته، اما هر اطاعتی تقلید نیست. از پدر مادر اطاعت میکنی اما تقلید نمیکنی. تقلید به چی میگن؟ اطاعته در امر دین بدون چون و چرا. اطاعت مطلق در امر دین بدون چون و چرا. این مثال اول. شما در تبیین این که چرا عام مخاص مطلقه درست تبیینش نکردید، ولی خب عام مخاص مطلقه. مثال بعدی، علم امامت، علم غیب، این میخوام یه بحث مهمیه، یعنی خیلی به درد میخوره توی گفتگوها و تو مناظرات بفهمیم که این دوتا موضوع چه نسبتی با هم داره. علم امامت، علم به غیب. چرا؟ تبیینتون درست نیست. این تبیینی که شما گفتی میشه عام مخاص مطلق. شما داری میگی علم امامت همیشه علم غیب هست، ولی هر علم غیبی علم امامت نیست، یعنی یه طرف است. رو اون دایره دقت کنید، دو تا مفهوم داریم، علم امامت، علم غیب. اگر آن مخاصم این وجه باشه اینطور میشه تغییرش. بعضی از علم امامت علم به غیبه، مثلا مقداری از علم امامت علم به غیبه، و از اون بر مقداری از علم غیب علم امامته. اون طرف مقداری از علم امامت علم غیب نیست، بخشی از علم غیب هم علم امامت نیست. این میشه آم مخاصم من وجه. آم مخاصم من وجه یه جایی نقطه اشتراکشه، دو جا نقطه تمایزش. تبایان کلی منظورته چجوری؟ اصلا غیب یعنی چی؟ علم به غیب یعنی چی؟ خب اون چیزی که امام نیاز داره تا بگه علم شهادت یا غیبه؟ قرآنی و با کلام سید جواب بدید. بگید خواهد چیز زنده مثل بگید فوقش نکه غلطه دیگه. خب احسنت احسنت. چرا؟ چون غیب به معنی کاملش رو لا یعلم الغیب الا هو، هیچ کی جز هو الا هو تو مطلق همه غیب رو نمیدونه. باز خود قرآن کریم میگه لا یظهر علی غیبه احد الا من ارتضى من رسول، خداوند اون غیبش رو برای کسی ظاهر نمیکند، هیچ چی از غیبش رو، مگر برای اون فرستاده پسندیده. خوب دقت کنید امام صادق علیه السلام میگه ما هستیم. اینم برای کسانی که میگن پیغمبر آخرین رسول بوده یک دلیل هم میگه من ارتضا من رسول، ما اهل بیت، یعنی ما اهل بیت بخشی از غیب رو میدونیم، همه غیب رو نه، بخشی از غیب رو میدونیم. حالا سید یمانی علیه السلام چی فهمونده در تقریر و توضیحش؟ که متشابهات جلد دو به نظرم که قبلا خوندیم که اونجا میفرماید غیب به معنی کامل غیب رو هیچ کس غیر خدا نمیدونه، غیر لاهوت مطلق، علم لا جهل فی، چون خدا علمی است که جهل درش نیست. اما این لا یظهر علی غیبی احدا الا من ارتضى من رسول، یعنی به همه رسولان یه بخشی نه، میگه به هر رسولی به هر امامی اون بخشی از غیب که لازمش هست برای اجرای امرش بهش میده. پیغمبر از هیچ چی از غیب مطلع نشد در موارد متعدد، اصلا همون امر وحیانی که میگرفت غیب نبود، غیب بود دیگه. احسن. امام مهدی اصلا به همین احتجاج کرده، کسی نمیدونه، حتی حضرت موسی نمیدونه، لذا 70 نفر انتخاب میکنه که اینا بهترین ها باشن، از قضا بدترین ها در میان، فقط خدا میداند. این فرق عقیده شیعه واقعی با عقیده غلات شیعه است که ملعون اهل بیت لعنتشون کردن غلات. پس چی شد؟ دایره شو بکشیم، این میشه، چون ماجیک رنگ نداره، این میشه علم غیب این میشه علم امامت. یعنی علم امامت غیب هست، علم خاص امامت ها بخشی از غیبه، اما همه غیب علم امامت نیست. درست در این حرف؟ باز برمیگرده به تصور، بستگی داره منظور از علم امامت چی باشه. پیغمبر اکرم امور مادی رو نمیدونست؟ در مورد امور مادی هم چیزی میدونست دیگه، اون علم امامت بود یا نبود تو تعریف؟ ما الان اینا رو جز به علم امامت ندونستیم، گفتیم علم امامت یعنی اون علمی که امام حجت معصوم از ناحیه خدا میگیره، همون لا یظهر علی غیبی احد الا من ارتضى من رسول، مقداری از غیب که دست در نکنه، مقداری از غیب که نمی‌نویسه، این می‌نویسه. اون مقداری از غیب که خدا ظاهر می‌کند. خب اون مقدار رو میگیم علم امامت. اینم یه مثال. باز مثال بزنم. دکتر و تحصیل کرده. چرا؟ مگه ما دکتری داریم تحصیل نکرده باشه، مثلا پول داده باشه بهش مدرک داده باشه؟ خب نه، خب ببین، حالا من منظورم از دکتر اینجا، همون دکتر مدرک دکترا اون پی اچ دی بود. چرا؟ شما میخواید بگم مخواست مطلقه دیگه؟ یعنی هر کسی که مدرک پی اچ دی گرفته حتما تحصیل کرده؟ نداریم مثلا بعضیه که به خاطر پست و مقامشون نه دکترا بهشون میدن؟ خب من گفتم تعریفم رو واضح ندارم، گفتم کسی که مدرک دکترا دارن. پس میشه دیگه آموخاسه من و... چرا مهمه این؟ مهمه دیگه. ببینید یه جا همینطوری کلا سرمون میره، میگی با طرف دکتره، تحصیل کرده است، استدلال این، این قیاسه. میخواد بگه طرف دکترا داره، هر کس دکترا داره تحصیل کرده است، پس این تحصیل کرده است. ما در جوابش میگیم که این استدلال شما درست نیست. چرا؟ چون دکتر و تحصیل کرده الان امروز در جامعه ما آموخاس من بچه. خب نه تساویه که بتونید استدلال بکنید، نه عام و خاص مطلق. یه چیزی رو دقت بکنید خیلی مهمه، اونجایی که شما میخوای استدلال بکنید باید یا تساوی باشه یا عام و خاص مطلق. چرا ما اینقدر روی عام و خاص منوج باید دقت کنیم؟ چون خیلی از مغالطه ها از اینجا شروع میشه. ببینید ما تو استدلال، تو قیاس یا باید تساوی داشته باشیم یا عام و خاص مطلق. قیاس امام مهدی علیه السلام یادتونه؟ قیاس به چی کرد؟ گفت اون کسی که امام مسلم رو انتخاب میکند باید امام مسلم رو بشناسد، اون کسی که امام مسلم رو میشناسه باید غیب بداند، اون که غیب میداند خداست. از اول تا آخرش تساوی بود مصداقاً، اما مفهومن عام و خاص مطلق بود. ببین اون کسی که امام مسلم انتخاب میکنه از نظر مفهومی یه مفهوم عامی داره، اما از نظر مصداقی اون کسی که امام رو انتخاب امام مسلم انتخاب میکنه دقیقاً همون کسی است که امام مسلم رو میشناسد. یعنی کسی که امام مسلم رو نشناسد امام مسلم رو انتخاب نمی کند، پس تساوی بود. درسته؟ چون تساوی بود استدلال کرد، از یه مفهوم اومد به یه مفهوم دیگه، از یه مفهوم همه مفهوم با هم برابر ها. منتها توی منطق و فلسفه میگن آدمای زیرک، حالا این من بگم بد نیست، حتی فلاسفه برای بحث نبوت، بعضی از فلاسفه میگن نبی کسیست که زیاد باهوشه. یعنی چی؟ باهوش به این معنی که بدون طی مقدمات به نتیجه برهانی میرسه. توی فضای حالا فلسفه یونانی و ارسطویی میگن نبی یعنی این. یعنی ببین ما الان 4 تا حد وسط چیدیم کنار هم دیگه، رسیدیم به اینجا، به نتیجه حاکمیت الله. نبی اونه که از اون اول این مقدمات رو سریع طی کرده به نتیجه رسیده بدون چیدن مقدمات، اونا میگن. یا اگر کسی بخواد توی این مقدمات مغالطه کنه و راهزنی کنه، نبی کلا سرش نمیره. بگذاریم. پس ببینید تو استدلال ما باید از یه امری که میخواییم چیزی رو به چیزی حمل کنیم، خوب دقت کنید، اصلا حمل یعنی چی؟ موضوع محمول، یعنی این همون، اصلا تو ببین خیلی ساده بگم، میگن حمل دو نوعه، حمل هویت و حمل ذو هویت. حمل مواطات، حمل اشتقاق.
درسته؟ چرا اینو میگن؟ وقتی میخوای بگی فلان چیز فلان چیزه، یا اون باید عین او باشه، حمل هویت، یا باید مشمول او باشه. نمیشه که شما دو چیزی که با هم تباین کلی دارد یا آم مقاسم وجر به هم حمل بکنی. حمل این همان است. ببین اصلا ترجمه فارسی حمل یعنی این همانی. ما در فلسفه وقتی میگیم ان الوجود عندنا اصیل و دلیل و من خالفنا علیل، وجود نزد ما اصیله، وجود اصیل، این همانه. این اونی که اصالت داره در خارج منشأ اثره وجوده، وجود منشأ اثره. یعنی یک حقیقت رو داریم با دو تا زاویه دید مفهوم ازش خبر نمیم، چون این همونه میشه حمل کرد. حالا با یه مثال واضح میشه براتون. الان من اگر خیلی خیلی سادهش بکنم بگم تلویزیون موبایله، بگم پرتقال قاشقه، شما میخندید دیگه؟ به چرا میخندید؟ میگه چرا اشتباهه؟ چون قاشق پرتقال مفهوم جدا، مصداق جدا. تو وقتی میخندی میگی مثلا این حرف احمقانه‌ایه، به چیش میخندی؟ به این که خب تو گفتی این است، در که این نیست. درسته؟ اون یه مفهومی داره و یه مصداقی داره، یه مفهومی مصداقی داره. خب توی مسائل مادی خیلی ساده است. حالا کسی نمیاد بگه آب آتش است، کسی نمیاد بگه نمیدونم فرض بفرمایید که ویندوز اندروید است. اینو تو داری میبینید. وقتی ورود میکنیم به مباحث عقلی دیگه یه مقدار داستان عوض میشه، یعنی مشکل میشه. این چرا مشکل میشه؟ به خاطر اینکه عقلی انتزاعی راهزن مفاهیم. از این بگذاریم. این بحث در تصورات مونده بود، یاد آمد که اینو بگیم. خوبه، رفتیم سراغ تصدیقات. در تصدیقات گفتیم ما قضیه داریم، ادعا میکنیم، در قضیه که حالا قضیه حملیه یا شرطیه ادعایی داریم، ما بعدم براش استدلال میاریم یا بهش میگیم قیاس اقترانی یا قیاس استثنایی، روش مثال داریم، تمرین کردیم تا حدودی. بعد اومدیم سراغ صناعات خمس، گفتیم با صناعات خمس کاری نداریم. ما اجمالا فهمیدیم شعر یعنی چی، خطابه یعنی چی، مغالطه یعنی چی، برهان یعنی چی. حالا برهان رو تو مباحث فلسفی اعتقادی بیشتر میفهمیم یعنی چی. الان با جدل کار داریم. اولین مطلبی که تو جلسه قبل بهش رسیدیم، گفتیم که منطقیون میگن برهان با جدل فرق داره. حالا باز همین بحث چهار نسبت پیش میاد. گفتن تو برهان شما فقط قیاس دارید، توی جدل قیاس و تمثیل و استقراء. یعنی چی؟ یعنی جدل و برهان چه نسبتی با هم داره؟ ها؟ اما خاصه مطلقه دیگه، از حیث این، از این جهت، از این جهت. چون برهان فقط قیاس داره، برهان یعنی قیاس، جدل یعنی قیاس و تمثیل و استقراء، یعنی چیزی فراتر از برهان، عام‌تر از برهان. پس از این جهت بله. خب ما گفتیم که آقا تمثیل به اون معنی عوامانه که حالا مثالی هم بحث زدیم تو جلسه قبل، این اصلا غلطه، یعنی باطله. چون باطله، برای اثبات حق از باطل نباید استفاده کرد، لذا این میره کنار. اما تنظیر
به این معنا که شما قیاس استثنایی بچینی فقط برای اینکه بگی آقا اون روشی که تو رفتی باطله، فقط برای جواب سریع بدن اشکال نداره. او به شما میگه که آقا ایشون اگر مثلا فرض فرمایید که امام آقا فلانی ندن فلانی مثلا اونم مدعی که از اون اومد گفت من یمانیم، اون اومد گفت من مهدیم، پس این باطله. اینجا داره از تمثیل استفاده میکنه دیگه، یعنی سرایت دادن حکم یه جزئی به یه جزئی دیگه، حکم یک جزئی رو به یک جزئی سرایت دادن کار سفیهانه ایه، چون این دو تا جزئی با هم دیگه ارتباطی نداره. اون مدعی کاذب مدعی صادق، درست شد؟ شما اینجا برای اینکه بیایی بگین فقط بفهمونی که این طریقه شما باطله، میگه اگه اینطوریه خب باشه، اگه اینطوریه پس آقا چون فلان 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 مرجع مثلا فرض فرمایید به نظر خود شما انگلیسی هستن، پس فلان فلان فلانی هم انگلیسی هستن. این فقط خاصیتش همینه، بفهمه که این طریق طریق غلط بوده. اگر اون درسته خب اینم درسته. شما چطور اونجا حکمه یه مدعی دروغین مهدویت رو به مدعی صادق سرایت دادیم؟ خب بس ما هم میتونیم حکم فلان مرجعی که به قول شما انگلیسیه به یک مرجع دیگه هم نسبت بدیم، چه اشکال داره؟ برای همین، ولی کن از تمثیل چیزی برای عقلا در نمیاد، برای هوچیگری این حرفا چرا؟ اما استقرا، استقرا داستانش رو مفصل ریختیم رو کامل، گفتیم استقرا چیه، تامه یا ناقصه. استقرا ناقص ارزشی نداره. تو منطقه قدیم داریم میگیم ارزشی نداره، آقا بعضی تا صبح هم بشینی بگیم مثلا بعضی از ایرانی ها معتادن، بعضی از ایرانی ها مثلا باهوشن، بعضی از مردم دنیا مثلا خدمت، معمولا محصل تو مباحث علمی نداره، فایده ای نداره، چیزی ازش در نمیاد. استقرار تام، گفتیم استقرار تام یا از راه برهانه، ما از راه برهان میدونیم آقا هر کسی که مدعی صادق باشد برای امامت قطعا معرفی شده است از سوی خدا. خب این هر کسی رو میگه تو مگه رفتی تمام انبیا رو گشتی دیدی؟ اینجا مغالطه داره میکنه، میگه نه آقا ما نرفتیم بگردیم ببینیم، بلکه اساسا در هر زمانی که بودیم اگر کسی بدون معرفی نامه خدا میواد میفهمید مثلا نبی نیست، چون نبی یعنی فرستاده شده. خب کسی که کسی میفرسته خودش معرفیش میکنه. این از این. پس ببینید یه وقتی که شما برای هر، برای این موجبه کلیه میاد چی میارید؟ اینجا برای هر میایید از برهان استفاده میکنید. اگر قضیه برهانی بود، طرف مقابل از شما تجربه خواست، داره مغالطه میکنه. آه مگه تو همه انبیا رو دیدی؟ نه قرار نیست به همه انبیا رو ببینم، مثلا هیچ کنوم از انبیا رو ندیدم، ولی عقل حکم میکند به این که اون که فرستاده شده است حتما معرفی شده است. درست شد؟ اینجا اگه طرف من گفت مگه همه رو دیدی، داره مغالطه میکنه. چرا؟ چون قضیه برهانی رو داره تنزیل میده به قضیه تجربی. شبیه این برهان رو کیا، شبیه این مغالطه رو کیا میکنن؟ عده ای از فلاسفه غرب. از فلاسفه غرب میدونی چرا جذابه؟ چون پر مغالطه است، چون زیاد توش مغالطه است جذابه، خیلی جذابتر از فلسفه اسلامیه. به همون دلیلی که مثلا فرض کنید صفحه فلان فاسد مفسد توی اینستاگرام و تلگرام جذابه، چند میلیون فالوور داره، ولی شما اگه یه صفحه داشته باشی اینجا فقط کلام حق بگی، تمام هنرت هم که بریزی طرح و زینت رو بهش بدی، تایی تایی شما به زود 2000 نفر فالو کنن، کلن باطل جذابه برای نفوس مبتل. خب بحث اثبات و وجود خدا، آقا این عالم هر حادثی محدث داره، هر پدیده‌ای پدید آورنده داره، ترجمه همون بود.
حادث یعنی پدیده، نه پدیده شاندیزانی مال مردم رو خوردن چون واقعا بهشون میدونن، نه هر پدیده یعنی چیزی که نبوده و پدید اومده پدید آورنده داره. خب این حرف درسته یا نه؟ سری خب خدا که پدیده نیست، منده خدا، خدا که حادث نیست، اون هر حادثی علتی داره. ایده از فلاسفه غرب اینجا چیکار میکنن؟ اینجا مثلا نهضت ضد دوگماتیسم، نهضت ضد جزم‌اندیشی رو انداختن، به خصوص تو این فلسفه جدید، یعنی هرچی از قرن 17-18 به این طرف اومد اینا مخالف هستن با اون چه که قبلا بهش گفته میشد برهان. میگن این حرف شما حرف احمقانه است، مگه شما همه حادثه ها رو دیدید؟ خب شاید بعضی حادثه ها بوده علت نداشت. شیاوشو میدید قرار نیست که ما ببینیم اصلا سنخ قضیه، سنخ تجربی نیست، سنخ برهانیه. این داشته باشید، حرف مهم اینجا داریم تو بحث تصدیقات. گفتیم ما برای هر چیزی باید دلیل بیاریم، استدلال بیاریم، درسته؟ بعدم گفتیم که بحث ما بحث سوری، بحث هیئت و قالب قیاس تمام شد، قالب قیاس تمام شد. تو بحث مواد زیاد صحبت نکردیم. یکی از حرفای خیلی مهم ما اینه که تو استدلال همه حواسمون باشه، یکی از شاه کلیداست سنخیت ادعا و دلیل. این شاکیله چندم شد؟ چهارم. سنخیت ادعا و دلیل. بسیاری از مغالطات بخاطر همینه، طرف یه ادعایی میکنه، یه دلیلی میاره که اون دلیل، ذات اون دلیل اثبات کننده این مدعا نیست. چند تا مثال خیلی عوامانه ساده بزنم. طرف بار داره، بار مثلا هندونه، هندونه داره، بعد که میگه هندونه چینه؟ میگه بله. چطور؟ این چطور یعنی چرا؟ حد وسطش رو بگو. چطور؟ یا صبح تا حالا که اومدم فقط الان ته بار مونده، حالا خریدن بردن. بار من شیرین است چون مردم خریدن. مشکل این استدلال چیه؟ من ساکت، شما بگید. ها؟ چرا نیست؟ نه قیاس داره، قیاس قیاس صحیحه نظره، از نظر صورت درسته. با این بار مردم خریدنش، هر باری که مردم بخرنش شیرینه، واسه بار ما شیرینه. احسن. دلیل شیرین بودن چیه؟ خریدن مردم نیست. تمام شد. تو باید چی بیاری برای اینجا که این اثبات کنی؟ ادعا. چه ادعاییه؟ ادعای ببین استرات فلسفیشو به کار نبر، میخوایم خیلی بفهمیم این ادعا ادعای چشیدنیست. احسن. حالا علما چی میگن؟ میگن این از محسوسات، ملموسات، مذوقات، نفلش کن، ما اصلا بلد نیستیم. میگیم آقا این ادعا چشیدنیه، تو میگه نمیگه شیرینه. حالا این ملموسات و محسوسات و مشمومات و مذوقات و اینه مال چه به قدیم بوده اونه، خود چون نمیفهمده چی میگن. ما میخوایم بفهمیم چی میگن. آقا مذوقات اینه یعنی چی؟ چشیدنیه. خب بذار بچشیم. ای چشیدم شیرین بود، آقا تو راست میگی. و الا از صبح تا حالا سر همه رو کلاه گذاشتی با همین دروغ، با همین مغالطه. باز مثال بزنم. آقا فروشگاه کجا جنسش خوبه، ارزونه؟ میگه فروشگاه اینجا اطلس هست. میگه چرا؟ خیلی شلوغه.
یه مثال دارم میزنم کارگاهی میشه سری جواب بدید تا من دارم گیام بخورم. ها این استدلال من اول گفتیم چی شد؟ یکی از شاکیلدامون یادتون نره بود که همیشه سری قالب قیاسی میذاریم وسط. شما هم قیاس نگفتی ها؟ رفتی سراغ مواد. قیاس چی بود؟ قیاس احسن خب باشه این که از نظر قالب درسته. خب بریم سراغ موادش. مهم ها این که اینه تکرار کنید نه از نظر منطقی از نظر صورت منطقی صحبت میکنن ولی که گاهی وقتا گفتم که حد وسط عوض میکنن. لازم ما این چرا میگیم سری بچین اینجا؟ اشکال این استدلال چیه؟ ارزونه آره همینه. قبلی گفتیم چیه؟ چشیدنی. حالا این ادعای ارزونی ادعای ارزانی آقای ارزانی ادعاست درسته؟ این ادعا چیه؟ خریدنی. حالا مثلا آقا ما خریدنی توی اصطلاحات منطق نداریم. مذوقات و ملموسات و نمیدونم مشمومات و مشلول و پشلول داریم ولی اینو نداریم دیگه. ما خودمون میسازیم. ما مقلد یونان نیستیم که. آقا این ادعا خریدنیه. چجوری اثبات میشه؟ شلوغ. خب شلوغ شاید اصلا اینجا مردم زیادن. شاید اینجا مغازه دیگه نیست. ببین احتمالات دیگه ای داره. پس چرا حصر کردی تو این؟ ما میگیم که اینو الان میریم میخریم. این پرتقال اینجا میریم میخریم. این پرتقال رو چند خریدیم؟ 1000 تومان. 10 تا مغازه دیگه. حالا استقرار تام که گفتیم باز بلو فرکیه. 10 تا مغازه دیگه میریم میخریم. آقا این پرتقال چند میدی؟ میگه جا میده 800 تومن، جا میده 700 تومن، جا میده 1500 تومن. میگیم ها اون مغازه ای که این پرتقال داره 700 تومن ارزون تر از اینه. ولی اینکه هیچ مشتری هم نداره. چون صاحب مغازه پیرمرد بد اخلاق و سیگاریه. خوبه؟ علی حالن آقا اینکه ارزونه مردم دائما دارن مغالطه میکنن. شما وقتی منطقی بشید برید تو دل مردم یاد میگیرید. نه اینکه با همه جر و بحث کنید. هر کی هر چیه بگو تو خوبی ولی من میدونم تو داری مغالطه میکنی. تمرین کنیم چون میخواییم مناظره کنیم از حق دفاع کنیم. آقا ارزونه. مگه مردم چقدر میخرن؟ خب پراید مگه مردم نمیخرن؟ سریع مورد نقض بیار. گفتم این مورد نقض تنظیره. تنظیر برمیگرده به قیاس استثنائی. اگر ارزان اگر پرفروش بودن یک چیز نشان دهنده ارزان بودنش بود، یعنی خوش قیمتش بود، پس پراید که مردم بدبخت ایران بیش از همه چیز میرن سقوای میسن برای خریدنش ارزون بود. لکن تالی باطل فل مقدم مثلو. اما خب اون میتون نیست. یعنی اون که مردم وای میسن صف سرکر نمیزن میزن برای که پراید 4 میلیونی عراقو بخرن 25 میلیون، این خوب نیست، چیز خوبی نیست ولی میخرن. پس مقدم هم باطل است مثل اون. هر شلوغی دلیل ارزانی نیست. حالا میخوایم یه ذره کارگاه ادامه بدیم. طرف هم میگن نه عمو جون شما نمیدونی جوونی، اصلا کلن مردم ما جایی که مف باشه صف وای میسن. ببین نظری میدن چطور صف وای میسن. حتی پولدارا منم میمونم چی جواب شدم؟ آخ یه استدلالی آورد منو زد زمین. درسته؟ شاین داره میشه دیگه. چون تو کوچه خیابون گفتم تو کوچه خیابون بهت بنویسید خودش میشه دور منطق. چی باید جواب شو بدم؟ احسنتم. برمیگم تو بحث تصورات میگیم آقا شلوغ تو صف وایسادن و ارزونی و مفتی آم مخاص من وجه. یعنی بر فرض که من قبول کنم که مردم به خاطر مفت بودن وای میستن قضا نزدیکه، این تا غلطه این حرف. مردم به خاطر مفت بودنش وای نمیستن، به خاطر یه قضا قضا اهل بیت هم مردم محبت به اهل بیت دارن. ولی همین آدم که اینجا وایساده ذوق میکنه یه ظرف غذا بگیره، همین آدم پریشب رفته توی رستوران نشسته 200,000 تومان واسه یه پورس غذا پول داده، نصف غذا رو دست نخورده ریختم صد لاشخوار، ککش هم نگزیده. این آدم محتاج نیست که سرک بگیره وایسه غذا بگیره. حالا اصلا سلم نه باش، آقا این شلوغی اینجا به خاطر ارزونی نه به خاطر مفت بودنه. اما تو نمیتونی بگی پس هر شلوغی دلیله به خاطر مفت بودنه. چرا؟ چون هم بخاطر من وجه. یعنی بعضی شلوغی ها برای مفت بودنه، بعضی شلوغی ها برای مفت بودن نیست. الان مثلا چی بیش میگن چیزایی که میگنن خارجی ها، کنسرت از اینجا پول میدن برن دبی که چی؟ که مثلا شکیلا برقصه. که چی بشه؟ یعنی پول میدن. خب اینم شلوغ هم میشه. برای چی مثلا؟ چی گیرشون میاد؟ دوست دارن دیگه. پول مگه نمیدن؟ اون که دیگه سرواتی نیست. خب پس ما میفهمیم که بعضی از شلوغیا برای مفتیه، بعضی شلوغیا برای مفتی نیست. از اون طرف بعضی مفتی ها بعضی چیزه مفت شلوغه، بعضی چیزه مفت خلوته. لذا شد آن مخاص منوج. چون آن مخاص منوج شد شما نمیتونید استدلال کنید بهش. حالا یه نکته این که این مطلب منطقی رو شما چون منطق خوندی میفهمی، برای یه آدم عوام بخوای اینو بفهمونی خودش بازی داستان داره. بابا مثال حالیش بکنی بگی پدر جان عزیز دلم، ببین آقا شما درسته که اونجا مثلا مردم نظری وای میستن، فرض کنیم اون به خاطر مفت بودنش شلوغ میشه، ولی حاج آقا نگاه کنید مثلا برای کنسرت های خارجی هم شلوغ میشه. ببین حاج آقا اونجایی که میگن بیایید برای جشن عاطفه ها پول بدید به فقرا که بیشتر شلوغ میشه. اونجا که دیگه نمیرن چیز مفت بگیرن، که اونجا میرن مفت پول بدن برای رضای خدا. پس حاج آقا اینطور نیست که هر شلوغی برای مفتی باشه. حاج آقا میفهمه. خب پس این چاکیل چندان بود؟ چهارم. این چاکیل چهارم یعنی واقعا شاکیلیده. باور کن من وقت گذاشتم زحمت کشیدم عوضو بدم اینا تا این شاکیل رو در آوردم. یعنی این توضیح به منطق بخونی، منطق بخونی اصطلاح زیاد یاد میگیری، ولی این شاکیلی ها دستت نمیدن. این شاکیلی ها هر ادعایی با دلیلش باید یه سنخ باشه. ما تو بحث غیب رؤیا فلان از همین طریق دلیل عقلی میاریم، میگم آقا هر ادعایی با دلیلش همسنخه، کل دعوا مسانختون لی دلیل. اگه کسی آمده میگه که آقا من موتور سوار خوبیم، خوب تک چرخ میزنم، شما بهش میگی اجازه نامه از آیت اعزام بیار؟ میگی نس بیار؟ میگه اگه راست میگه پر تو استخ ببینم؟ میگه اگه راست میگه دیوار برو بالا؟ هیچ کدوم از اینا رو نمیگی. چی بهش میگی؟ میگی خب موتور پچخ بزن ببینم. خب حالا یکی اومده میگه من دانشگاه رفتم، درس دانشگاه خوندم، میخوایید امتحانش کنی ببینی دلیل ازش بخواید چی میخوای ازش؟ خب چی خوندی؟ روانشناسی خونده. خب نظریه فروید برای من بگو. میگه با این دلیل چه ادعایی اثبات شد؟ این اثبات شد که آقا این روانشناسی خونده فل جمله، اما با این دلیل اثبات نشد که او مدرک دانشگاهی هم دارد. او دلیل جدا میخواد. درست شد؟ یادم میاد یه وقت رفته بودم بدون حکم تبلیغ، مثلا تبلیغ منبر و فلان حرفا یه منطقه خیلی سال قبل، بعد رفتم اونجا، اون آقای من گفتش که شما طلبه هستی، شما حکم دفتر تبلیغات رو باری. گفتم اصلا من عضو دفتر تبلیغات نیستم، همونطور خودم بایدم بیام اونجا منبر تبلیغ. گفتم ما کجا بفهمیم شما طلبه هستی؟ گفتم آقا کتاب رسائل مکاسب رو باز کن همین الان سوال پرسون جواب بده. تو طلبم دیگه، این ریش و عمامه و یال و کپال نمیبینی؟ چی میخوایی دیگه اثبات داره بگی؟ بریم سراغ بس تصورات. اگر منظور ایشون از طلبه یعنی کسی که علوم حوزه را بلد باشد بود، استدلال بنده کاملا درست بود. اما منظورشون درس نبود که. خب مگه الان اینه که میرن منبر و فلان حرفا، اصلا اونایی که میرن ادعای اجتهاد مرجعیتون مگه درس خوندن همشون؟ چند وقت پیش یکی از مراجع قم آقای شوبری زنجانی دیدار با آقای عرافی چی گفت؟ خوندی تو کانالا؟ که حوزه ها نظر علمی پاشیده پکیده، توهی شده از علم، طلبه همه سیاسی شده، همه رفتن دنبال کار. این مشکله، محبوبیت طلاب خیلی کم شده بین مردم، درد رو درمان کنید. ببین او از من چی میخواسته؟ اون وقتی گفته طلبه ای یعنی مدرک داری یا نه؟ دلیلی که من اونجا باید بهش ارائه میدم، من کل رسائل مکاسب رو از اول به آخر میخوندم، تجزیه ترکیب میکردم و مطلب و توضیح میدادم و مثال میزدم و مناقشه در ادله و عجبه شیخ انصاری و مناقشات میکردم، همه اینا با هم بندازی یک کارت طلبگی به درد نمیخورد. لذا گفت کی شما رو میشناسه؟ گفتم فلانی. زنگ زد و گفت ایشون طلبه است. گفت بله. تازه فهمیدم بابا این داره میگه طلبه ای علم و کار نداره که، اصلا تو علم نداشته باش، کارت طلبگی مهم است. درسته؟ این آقا میگه من دانشجو هم، من روانشناسی خوندم. چی خوندی آقا؟ من روانشناسی خوندم. خب اگه راست میگی کارت دانشگاهی تو ببینم، مدرک لیسانس تو ببینم. نه غلط بود، یا ادعا رو غلط گفتی تو بخش تصورات، یا دلیل تو بخش تصدیقات به اون ربطی نداره. روانشناسی خوندم با اون مدرک ثابت نمیشه. با سوال از روانشناسی پرسیدیم بلدی یا نه. اما چی میگن فارغ التحصیل رشته روانشناسی هستن با مدرک اثبات میشه. الان چیکار میکنن؟ الان میگه شما اگر دوره کارشناسی ارشد تمام کردی باید پایان‌نامه بنویسی. چرا؟ چون اگر شما این رو خوندی بعد حفظ کردی یا تقلب کردی رفتی اونجا نوشتی تو برگه کاغذ، این اثبات نمیشه که شما این مطالب رو یاد گرفتی. ولی مثلا اگر اومدی کتاب نوشتی، پایان‌نامه کتاب دیگه، یک کتاب تحقیقی نوشتی، معلوم میشه که شما خوندی اینا رو، بلدی. مثلا حالا از این بگذاریم، بیایم سراغ ادله دعوت و اینها. با چند تا مثال این شاه کلید رو بشناسیم. این شاه کلید خیلی مهمه که دلیل و ادعا باید اصلا خم باشه. آقا اون کسی که میگه من دانشجو هستم با اون کسی که میگه من تک چرخ خوب میزنم، دلیلشون یکی نیست. یه کسی میاد میگه آقا من مجتهدم تو علوم حوزه، بهش بگن خب حالا مجتهد تو علوم حوزه، اگر شما خود این کاره باشی، دو تا از مسائل معقد فقه جواهری ازش سوال می‌پرسی. ببینی که تو پیچ و خم‌های استدلال و استنباط فقهی میتونه در بیاد از آب یا نه. ولی دلیل عمده‌ای که همه میگن بیار، میگن چی بیار؟ میگن اجازه اجتهاد بیار. اجازه اجتهاد یعنی چی؟ یعنی بزرگتر این جریان اجتهاد تو رو تایید کن. یکی از چیزایی که لوس شد بعدن اجازه اجتهاد، یعنی آقا اون مجتهد اول تراز اول اگر کسی میخواست ادعا بکنه من مجتهدم، من میتونم 100 درس بدم خارج درس بدم، او باید تایید میکرد، میگه آقا از نظر بنده ایشون صلاحیت داره. الان برعکس شد، 90 تا مرجع تعلیم تو قم داریم، خدا شاهده اینا خودشون هم دیگه قبول ندارن، به هم دیگه میگن بی سواد، خیلی هاشون خودشون هم دیگه قبول ندارن. ولی هر کی که میخواد مثلا اجازه اجتهاد بگیره، مثلا میگه اون مجتهد بزرگه قبول نمیکنه، میره سراغ مجتهد کوچیکه و اون میگه که شما من مقلد شما هستم، من خیلی شما رو دوست دارم، شما اصلا سیدم هستی، اصلا مجدد مذهب شیعه هم هستی، اگه شما نبودی کربلا ترتیب شده و تعالی تو من اجازه بده. در حالی که معرف باید عجبه از معرف باشه. حالا علایات بگذاریم، چرا حاشیه میریم؟ این کسی که میگه من مجتهد هستم باید چی بیاره؟ باید اجازه اجتهاد بزرگترش بیاره. حالا فرض کنید که بیاد که من مجتهد نیستم، بنده خدا 200 نفر سر کلاس هم میشینن، دیدی که اینو میگن؟ این که 200 نفر سر کلاست میشینن حد اکثر چی اثبات میکنه؟ تو مدرس خوبی هستی که خوب صحبت میکنی، 200 نفر میان به عشق تو سر کلاس، اما شاگرد که نمیتونه نشان دهنده. تو استاد یعنی اون مرجع اول، اون مجتهد اول، مثلا یکی مثل شیخ انصاری، یکی مثل صاحب جواهر، او باید بیاد بگه که تو مجتهد هستی یا علم اجتهاد رو ارائه بدهی. درست شد؟ حالا یه نفر آمده میگه آقا من عارف ربانیم. از این عرفای ساختگی نه، چون این عرفای ساختگی الان بعضی شغلشون تو قوم اینه، خدا شاهده خبر دارم، و شغلشون اینه یه آخوندی که از دنیا بره، مثلا ورثش اگه بخوان این آخوند خیلی جا افتاده بشه تو جامعه، پول میدن و یه چند تا چیزم نقل میکنن، بقیش هم میگه خود بساز. اینقدر دم حرم بیبی فاطمه معصومه از این کتابا میبینی، کرامات و تشرفات حضرت آیت الله قنبلانی، اصلا این کی بود؟ تو زنده بود کسی نمیشناختش. بعد که این مرده کتاب نوشتن، چقدر آقا که اصلا آقا هفته یه بار خدمت حضرت ولیعصر میرسیده، اصلا حضرت ولیعصر تو همین خط کار میکرده، چون دائم بعد میومده جو قوم منظورشون. اینقدر دروغ میسازن. بعد من با بعضی از اینا رفیق بودم، خودشون گفتن فلانی مرده، حالا اسمشو نمیخوام بذارم که بد میشه، فلانی مرده. گفتم خب که گفت بنده خدا مثلا 20 سال قبل مرده، مثلا خب شما دارید چیکار میکنید؟ گفت ما یه کتاب داریم در مورد کرامات ایشون مینویسیم. گفتم مثلا چی مینویسی؟ گفت بله، بعضی از شاگردان صاحب سر اینها بعد 20 سال زبونشون باز شده و یه چیزهایی گفتن که آقا یه چیزایی داشتن. خیر انشالله 20 سال خفه خون گرفته بودن، بعد 20 سال خدا میدونه که چی چی بهش دادن که این زبونش باز شده تا بگه این آقا کرامت داشته. حالا کراماتش چی بوده؟ تو خواب دیده مثلا فرض کن از حضرت فلان که فلان چیز خواسته و سیاه، بعد 20 سال نیازه. این هم یه دکون دستگاهیه. آقا این طرف عارفه، این عارفه با چی اثبات میشه عارفه؟ نه، حالا این که داشتیم میگفتیم میخواستیم بگیم این اینجوری نیست. عارفی که با اصلا این دقت بفرمایید که حکومت‌های به اسم اسلام، به اسم دین، همیشه تاریخ اینجوری بوده، چهره سازی میکردن، مقدس سازی میکردن. شما جریان جعل حدیث در زمان معاویه داشتید دیگه، همی اومدن چیکار میکردن؟ بله، این عشرتون مبشرتون به جنه رسول خدا فرمود. حالا اون موقع عجیب رسول الله خرج میکردن، الان عجیب قاضی طباطبایی و نمیدونم فلان و فلان. مرحوم قاضی در موردشون فرمودن ایشون یه چیزایی میفهمه. عمه منم یه چیزایی میفهمه. چه کرامتی شد؟ حالا خود آقای قاضی بنده خدا چه کار دین خدا بود که بماند؟ الا ایهالن میخوام بگم آقا این عرفان شما بگونم با چی اثبات میشه؟ من که بگم عارف ربانی هستم، عارف ربانی این کلمات کنترل که نمیدازه، طرف مرده زمان خودش هیچ کار عالم بوده، حالا که مرده بالاخره یه مقدار از ماترکشو میدن به بنده خدا، مینویسه فقیه صمدانی، عارف ربانی، زاهد منبلانی، سه خط فقط اسم اینو مینویسن، خدا شاهده. و ما درس خارج یکی از فقهای قم میرفتیم خیلی معروف درس اصولش، یه اتفاقی افتاد آره همون که خیلی معروفه، ما دیگه بعدمون اومد نرفتیم به خاطر اینکه ایشون میخواست مثلا اسم یه بنده خدا رو بیاره، میگفت حضرت امام راحل، مشکل نداره خلا مثلا دوست داشته به اون استادش بگه حضرت امام راحل، بعد اسم امام صادق که مثلا میگفت در روایت جعفر ابن محمد، مردک جعفر ابن محمد چیه؟ اگر اینجور خوبه درسته به همه رو بریم اسم ببریم، تازه اون وقت اهمیت ها رو باید بهتر از بقیه نام ببریم، نمیشه که مرحوم آیت الله العظمى بروجردی بعد جعفر ابن محمد. و فهمیدم که این بنده خدا چیزی از فهم و حکمت بهش داده نشده، من اگه 5 سال من درس اصولشو نشستم غیر از ظلمت هیچ چی من نمیده، این ادب اسم بردن از امام مظلوم ما نداره، این دست ما تو دست امام صادق نمیذاره، تهش یک دست ما تو دست آقای بروجردی خمینی بذاره، چون به اونا احترامش بیشتر از امام صادقه. خب حالا شما بتونم بدونم الان من میگم عارف ربانی، خودم عارف ربانیم، چی باید بیارم اثبات کنم اینو؟ عارف ربانی ها؟ چی؟ خب با اون عارفه رو با چی بشناسم؟ نه تو هم نیست که نهشه، ببین ما درسته که ما مهی میگیم 90 تا بیت و نمیدونم تی چی و فلان و بیستر، نمیخوام بگیم که اینا از اساسی چی نبوده، نه بعضی هاشون بودن چیزایی داشتن، بعضی از علما تشرف هم داشتن، اما یه نشانه داره، بعضی هاشون بودن به قول امام جاو به شعر منن حقی، بخشی از حق رو داشتن اقلا. اینو عارف ربانی یعنی چی؟ ها ببین اصلا ما تصورات رو خوندیم برای همین، میگم عارف رو تعریف کن برام، عارف یعنی چی؟ این عارف کسی کج کج را میره، میبه بعضی اینجا میگه یه اساد الکی اساد دست میگیره، خدا شاهده 40 سالشه بعد این اساد اصلا استفاده نمیکنه، اصلا روش تکیه نمیده، فقط همینجور میگیره، اینجور نرین زر ریش بلند کاکل سیاه، چه خبره آخی چه وضعیه؟ اگر به این میگه عارف ربانی فقیه صمدانی، خب بابا این بله نشانهاش همونه، یه وقت پسر مرحوم آقای خویی برگش گفت توی تلویزیون به عراقی گفت این چیز که اینا میگن مرجعیت اونا چند تا چیز نیاز داره، لحیه طویله و عمامه کبیره و نقود تنطیها للناس فلان، میگفت فقط این عمامه بزرگ میخواد، ریش بلند میخواد، پول میخواد بدی خلاصه من رسالت رو پخش کنن، خب این راست میگه. اگر بگیم عارف و عالم این به این معنا دلیلش هم اینه، اما اگر منظورت ببین برگردیم به استدلال امام مهدی، امام راه یادمون داده گفته کدوم امامو تو میگی، کدوم عارف، عارف به چه معنا؟ ای عارف به معنی واقعی باشه، عارف یعنی من یعرف الله، کسی که خدا رو بشناسه، کسی که خدا رو بشناسه نمی نویسه کل نه خب خیر شد، عارف یعنی کسی که خدا رو بشناسه، کسی که خدا رو بشناسه چند تا ویژگی در اهل بیت برش دادن، این در اعمالش پیداست، در افعالش پیداست، این عادله، این که خدا رو میشناسه نفسش نفس حقه، ادب داره در مقابل خلیفت الله. امام صادق فرمود عرفا ما هستیم، ما خدا رو شناختیم، یه ویژگی‌هایی داره. حالا در حد اهمیت ها، در حد شاگردان اهمیت ها، در حد کسانی که نفس اهمیت ها بهشون خورده، خب یه ویژگی‌هایی داشتن، نشانه‌هایی داشتن دیگه. اون که اون ویژگی‌ها و اون نشانه‌ها رو داشته باشه، بعد میگن عارف یعنی چی؟ عرفان نظری، یعنی معارفی میفهمه. خب معارفی که میفهمه رو بهشون چیه؟ آیا واقعا یه چیزی از معارف میفهمه تو عرفان نظری؟ مثل مرحوم آقای خمینی رحمت الله علیه، مثل فرض کن مرحوم آقای طباطبایی و همسایه اینها. بله در عرفان نظری چیزایی میفهمیدن، نمیگم حقا، ولی چیزایی میفهمیدن بالاخره. خب آقا عارف منظور عرفان نظریه ها، عرفان نظری باید یه کتاب مثل آقای خمینی بنویسن، شرح حدیث جون در اونجا، اسرار و صلات، رسالت الهدایه، مثل آقای طباطبایی رسالت الولایه بنویسن. خیلی ساده شد دیگه. دلیل این اینه. این منظور عرفان عملیه. خب باید ببینم که آقا رفتار و سیره این مثل خطبه حمام امام علی علیه السلام هست یا نه. امام علی فرموده که خطبه اوصاف المتقین، گفته متقین کیا هستن. اگر اونجوری بود پشت ما این در ظاهر عارف، ای داریم میگه عارف به معنی که آقا این نیاتش الهیه. ببخشید بنده راه به کشف نیات ایشون ندارم، مردم هم راه به کشف نیات ایشون ندارن، پس این فقط به عهده خداست. دیدید چه قشنگ شد؟ سه شاخش کردیم. چی رو یاد ما داد؟ ارسطو یاد نداد، امام مهدی یاد داد. فهمود کدوم امامو میگی؟ گفتیم کدوم عارفو میگی؟ عارف معنی عرفان نظری، خب یعنی یه دانشی مثل فلسفه است. خب باشه آقا قونوی عارف بوده، بله به خاطر آثارش. اهلش تشخیص میدن که آقا علم، علم یه سرگردنی داشته این بین. مرحوم آقای خمینی تو فلسفه قوی نبوده، ضعیف بوده، ولی تو عرفان نظری قوی بوده، حرف داشته برای گفتن. مرحوم آقای طباطبایی تو عرفان نظری فل جمله حرف داشته برای گفتن. از بین احیا امروز آقای جوادی حرف داره برای گفتن، حرف دقیق داره برای گفتن فل جمله. اینا رو می‌فهمی. عرفان اگر عرفان عملیه، خب عرفان عملی آقا در اخلاقش، در سیرش ظهور میکنه. اینم بگم اگه یه کسی همه عمرش رفته توی گلگوشه قایم شده و بعد یه دفعه کراماتش بعد 20 سال میدونه، یه ذره جا شکه. ما چم دیم شاید این 20 سال پا وافور بوده، نمیدونیم انصافا، راه نداریم، راه داریم تشخیص بدیم. اگر که بین مردم زندگی کرد مثل پیغمبر اکرم، مثل ائمه اطهار که نمیشه عمرن نمیشه، مثل غلام سیاهشون بود اخلاقش، میگیم آقا عرفان عملیه. اما از نیات این آدم دل خدا خبر نداره. پس اون که میگه آیه حسن زاده خیلیشو عارفن، مرحوم آیه طباطبایی در موردش اینطور گفتن، یعنی چی؟ اینا رو برای چی میگه؟ پس دستت رو بده به دست حسن زاده آملی، تو بهش بگو آقا این که بنده خدا که ما چیزی ازش ندیدیم، ولی بلعم باورا واقعا مستجاب و دعوه بوده، بالفعل مستجاب و دعوه بوده و اسم اعظم داشته، اما خبیث شد دشمن اول خلیفت الله زمان خودش. ما کجا تو اینو آوردی برای اینکه من دستم بزنم تو دست او منو هدایت بکنه دیگه؟ که نیتو خبر ندارم که. خب حالا یه کسی اومده میگه من حجت خودم، خلیفه خدا هستم. یمانی اومده احمد الحسن علیه السلام گفته من مهدیم، امامم، حجتم، درسته؟ ادعاش اینه دیگه. مردم مقابل این قرار میگیرن، شما این شاه کلید چهارم خوب دستتون باشه دیگه، ازش استفاده کنید. تا مقابل این قضیه قرار میگیرن، سری میگن که خب ایشون که گفته من امام هستم، علما نظرشون در موردشون چیه؟ آقا اصلا من کار ندارم. فرض کن تمام علما خوبه اومدن گفتن آقا ایشون حق امامه، ولی این طریق استدلال احمقانه است. این مثل اینه که من بیام بگم مکانیک خوبی هستم، تو بگو اگه راست میگی بپر تو این استخر طول عرض و شیرجه کن بزن برگرد، شنا کن برگرد. ببین اونا چه ربطی به هم داره؟ این دلیل برای ادعای این که من شناگر خوبی هستم بود، نه برای این. دقت کردی؟ حرف احمقانه است. چرا؟ به خاطر اینکه این علما که دارید میگید در بهترین حالت، در بهترین حالت ممکن حد اکثر میشن شاگردان ائمه دیگه، به شرطی که امام معصوم زمان خودشونو بشناسن، تبعیت بکنن، یک کلمه حرف بدون اجازه امام معصوم نزنن، در این صورت تازه میشن چی؟ شیعه تونن متعلمون، شاگردان ائمه. وقتی اینطوریه، آیا حالا هنوز شکه که آیا اینا واقعا الان بالفعل شاگردان ائمه هستن یا نه؟ پس این باید یه دلیل بیاره برای اینکه اثبات بشه که واقعا شاگرد ائمه است، شیعه ائمه است، یعنی امام زمان خودشو میشناسه. نمیشه 20 30 سال بعد از مرگش یه دفعه مثلا یه پولی جابجا بشه توی یه مرکز خاصی توی خیابون چهارمندون توی یکی از کوچه‌های خاص کرد اونجا کتاب بیاد بیرون در کشف و کرامات این آقا. نمیشه که اینطوری که اگر که امام زمانشو میشناسه، الان امامشو بشناسه و الان تابع امامش باشه و الان حق امام رو بیان بکنه، این در خوشبینانه حالت اون میشه مثل زراره شاگرد ائمه، میشه شیعه. درسته؟ تو وقتی کسی اومد گفت من مجتهدم، مگه رفتی از خدمت تو هستم طلبه ها یا مثلا از بقاله کوچه پرسیدی که آقا ایشون به درجه اجتهاد رسیده یا نه؟ نه، این پرسی میگی بزرگترش باید تاییدش کنه یا اقلا همسطحش باید تاییدش کنه، غیر از اینه؟ خب حالا این بنده خدا اومده گفته من امامم، حجتم، کی باید تاییدش بکنه؟ بزرگترش کیه؟ خداست، پیغمبر، ائمه است. لذا ایشون هم که اومده میگه چی؟ میگه دوتا شهادت برای شما کافیه؟ سبحان الله، انجیل یوحنا رو خوندید؟ این کلام عیسی مسیحه، منتها عیسی مسیح یه جور دیگه گفت. گفت ای علمای یهود، شما میگید دوتا شهادت در امر شرعی کافیه، دو نفر بر من شهادت میدن، یکی خودم، یکی پدرم که مرا فرستاده. الله الله، خوشبال کسی که رو میفهمد یعنی چی. خودم و اونی که مرا فرستاده، پدرم. سید آمده چی میگه؟ میگه مگه شهادت دو نفر براتون کافی نیست؟ لام از سبا، خدا شهادت میده، پیغمبر شهادت میده، علی امیر المومنی شهادت میده، فاطمه زهرا شهادت میده، حسن مجتبی شهادت میده، حسین شهید شهادت میده، نه امام از نسل حسین علیه السلام شهادت میده. چجوری؟ با روایاتشون، با هر طریقی که تو فکر کنی شهادت میدن، با معجزاتشون، با رؤیا، با مکاشفات که نه یکی دوتا، فراوان بوده، با روایاتشون تمام اوصاف منو گفتن، دیگه چی میخواید؟ ما هیچ وقت سید احمد الحسن علیه السلام نمیاد بگه که من حق هستم چون عباس فتحی من رو تایید میکند، فلانی من رو تایید میکند، فلان 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 اسم ببره، محمد و احمد و جعفر و باقر و اوسلی و فلان و فلان شاگرداش و شیعیانش و انصارش و مبلغاش بگه اینا من رو تایید میکنم. میگه ما چه استدلالیه؟ از پایین به بالا نیست، از بالا به پایینه. احسن از آسمون به زنگ میباره. اگر شما امام هستی، اون کسی که تو را فرستاده باید شهادت بده به حقت، درست شد؟ یا اقلا کسی در سطح خود باید شهادت بده به. آیا علمای آخر زمان که بارها اهل بیت فرمودن اینا قاتلان امام مهدیان، دشمنان امام مهدیان، به امام مهدی میگن برگرد برو، عامل اختلاف شیعه هستن، فهمون چی؟ اشباه قرده و خنازیر شبیه بوزینه و خوک میشن در آخر زمان، آیا ما باید بریم سراغ اینا بگیم آیا شما قائم آل محمد رو تایید میکنید؟ خب خیلی احمقه کسی که از این طریق بخواد به ما برسه. ببین عزیزان، سریع ننید سراغ بحث روایی قرآنی ها، اصلا بذارید مردم ها متاسفانه چون یه چند سالی که فقط دارن شعار میدن وقت ندارن فکر کنن. کمک کنید به مردم که فکر بکنن. اگر کمک کنید مردم فکر بکنن، همه مشکلات حل میشه. بابا منطق، منطق فکر کنید. بابا اون دلیل با ادعا باید همسنخ باشه. ادعایشون چی بوده؟ اگر ادعا کرده بود که من ممثل علمای قم و نجف هستم، گفتیم بسیار خوب، کجا علمای قم و نجف تو رو تایید کردن؟ ها؟ هر دلیلی بر ادعای باید مسانخ باشه. اگه اومد گفت من وکیل مثلا آقای فلان و فلان فلان مراجع هستم، میگه خب اونا تر تایید میکنن؟ میگه بله من تایید میکنن. دلیلش اینه، برای اون ادعا. اما آقا اومده میگه من قائم آل محمدم، مهدیم، حجت خدا هستم. آیا علما تو رو تایید میکنن؟ یعنی منطق اینجا مرد، منطق اینجا سیه زد، سنکوب کرد با این شبهه. شما این از نظر منطقی بشکافید براش، بعد برید سراغ معلومات، معلومات بهش بید، بگید که ببین پیغمبر خدا هم که اومد هیچ کدوم از علمای زمان خودش تاییدش نکردن. یعنی اصل با اون، خب این شاکی رو داشته باشید. یا مثلا فرض می‌فرمایید که رویای صادق، رویای صادق جایگاهش چی؟ میگم آقا مگه قبول نداری که خدا و پیغمبر و ائمه باید بهشون شهادت بدن، درسته؟ خب چی جوری از نظر عقلی ببینم چی جوری ممکنه شهادت بدن خدا و پیغمبر و ائمه برای اینکه ایشون حقه؟ شما بگو، یا با نص مکتوب یا شفاهی دیگه، یا کتبی یا شفاهی. کتبی که این روایته که شما میگی ضعیفه، ولش کن، اینو که کلا شستی گوشتی کنار، میگی بابا با اینا به یقین نرسیدی، شفاهی خودشون میان. آیا فاطمه زهرا، آیا امیرالمومنین میتونن تو رو هدایت بکنن خودشون مستقیم بیان بگن احمد الحسن فرزند ماست، فرستاده ماست؟ میتونن یا نمیتونن؟ تو بگو میتونه یا نمیتونه. میتونن هدایت کنن شما تو این زمان یا نه؟ آه میتونن. خب برو بگو به من برسونید، به من برد جواب به من بدید، شهادت شفاهی بدید که خواهی حقه. چی جوری شهادت شفاهی بدن؟ تو خواب بیان یا تو بیداری بیان؟ ها تو بیداری با این بدن جسمانی بیان، تو از کجا تشخیص میدی که این آمونه؟ باز کی باید برای او شهادت بده؟ پس باید به یه چیزی شبه اعجاز باشه دیگه، ها؟ یعنی غیر عادی. اقال بنده اصلا یه پیرهن سفید بپوشم برم اونجا بگم مثلا من نوح نبی الله هستم، اونم شهادت بده، من کجا بفهمم که تو نوح نبی الله زنده شدی؟ این رو کجا تشخیص بدم؟ ولی وقتی که یک روح مجرد رو ببینه بیاد بگه آقا من امیرالمومنینم، این یعنی آیه، یعنی معجزه، حال چه تو خواب چه تو بیداری. و اهل بیت هم گفتن شیطان به شکل ما در نمیاد تا قیامت، درسته؟ خب پس اینجوری هم که به شما شهادت دادن، وقت اینا رو قبول نکردی رفتی سراغ کسانی که از روی ظن و گمانشون فتوا میدن، با اینکه اهل بیت نهی کردن از اینکه شما با ظن و گمان فتوا بدید. یادم یه بار تو گروه یه کسی اومد پرسید، بنده خدا دادم ساده بود، یه به دلم افتاد اینجور نوشتم، گفتش که آقا خب این که شما میگید یمانی آمده، کدوم یکی از علما و مراجع تاییدش میکنن؟ دوستان میخواستن برن تو یه فاز دیگه، من گفتم اجازه این سوال من جواب بدم، گفتم تمام علما و مراجع. گفت اسم ببرید، نوشتم یک الله، دو نوح نبی الله، سه دانیال، چهار اشعیا، پنج عیسی ابن مریم، شش ایلیا، هفت موسی ابن عمران، هفت محمد ابن عبدالله، هشت علی ابن ابی طالب، نه فاطمه بنت محمد، یازده لازده. خیلی جالب بود، گفتم این لیست علما مراجعی که ایشون تایید کردن. بنده خدا با ساده بود، گفت من اینا رو نمی‌شناسم. به خدا قسم گفت من اینا رو نمیشستم، از علمای کشور خودمون بگو. خیلی خندیدن بچه های پاسخ بردیم. گفت من اینا رو نمیشستم، اینا عرب، اسمش عربی، از علمای خودمون بگو. گفتم از علمای ایران تا حالا فلان کسی تایید نکردم، یا علمای عرب هن اسمشون عربی هن. اصلا یه چیزی بود، درسته که خندیدیم، ولی یه روزه ای بود برای همه، یه روزه سنگین بود، یه بغض نشست که خدایا چه کار کردن با امت پیغمبر، که این امت پیغمبر وقتی بگی علما و مراجع ذهنشون تو همه جا میره، اما اون علمای حقیقی که واقعا نحن العلماء، فقط ما عالمیم، به هر طریق که شهادت دادن، این بنده خدا میگه اصلا ما نمیشناسیم اینا رو. حال درسته که این بنده خدا ساده بود، میدونم ساده بوده، ولی این نشان دهنده جریان خزنده شیطانیه، جریانی که امام معصوم رو اتو ذهنش شیفت و دیلت میکنه کم کم و به جاش کسی دیگه ای رو میذاره. ببین استدلال باید با مدعا همخوان باشه، اگر ادعا با دلیل هماهنگ نبود، اون استدلال از نظر ماده فاسده، فشله، هیچ ارتباطی با هم نداره. تباین رو خوندیم، تباین کلی منظورم اینجا، و هم آنبخاص منوج رو خوندیم، تصاویر رو خوندیم و آنبخاص مطلق رو. خب چقدر از وقت گذشت؟ فکر کنم وقت تمام شد. خسته شدید؟ خسته شدید؟ خسته نشدید؟ خب ما این شاه کلید رو اینقدر تمرین میکنیم تو روز، گفتم استدلال ها رو بنویسید پیاده کنید، هر کسی استدلالی کرد، این استدلالش دیدید که این دلیل با ادعا روش حساس باشید. گفتم چی؟ گفتم شما حد... یکی از شاه کلیدان بود حد وسط رو در بیارید. حد وسط یعنی دلیل. شاه کلید بعدیمون تو بس تصدیقات اینه، ببین این دلیل با اون ادعا سازگار هست یا نه. چند تا مثال میزنم شما جواب بدید. آن کتاب کتاب خوبیه؟ بله، پرفروش‌ترین کتاب سال شده. اول صورته رو گفتم دیگه، شاه کلید رو رعایت میکنیم. این شاه کلید رو نگفتیم علیکی برای اینکه اسم شاه کلید بزنیم روش، که اصلا کلید ساز که نیستیم ما، این شاکلید رو میگیم من که استفاده کنیم. این کتاب پرفروش خوبه، پس این کتاب خوبه. حد وسط چی بود؟ مدعا خوب. شاه کلید چهارم رو سریع بزنید ببینیم درست این استدلال یا نه. این آقا خوب تعریف کن. خوب یعنی چی؟ خوب یعنی مفید. توی که ما باش، اگر خوب یعنی مفید، مفید بودن با پرفروش بودن همخوانی نداره. ها این دلیلی که شما آوردی دلیل درستیه؟ چه مدعایی رو اثبات میکنه؟ این مدعا رو اثبات میکنه که این کتاب محبوب مردم بوده. تو محبوب بوده. آقا فلان رئیس جمهور، رئیس جمهور خوبیه. چرا؟ دو دوره مردم 25 میلیون بهش رأی دادن. آدم منطقی این شکلی حرف نمیزنه، میگه رئیس جمهور محبوبی بوده چون دو دوره مردم 25 میلیون بهش رأی دادن. نمیگه رئیس جمهور خوبی بوده. کلمات بار داره، ما تو تصورات الکی حرف نزدیم و گفتیم آقا کلمه رو باز کن، خوب یعنی چی؟ درسته؟ مثال بزنم، این ظرف خیلی خوبیه چون نشکنه. استدلال درسته؟ خب این قالب استدلال درسته یا نه؟ حد وسط اینجا سنخیتی داره؟ دلیل با مدعا سنخیت داره؟ گوه خوب یا اینجا منظورت همون نشکنه؟ خب این دلیل این ادعاست، این ظرف نشکنه چون نشکنه، خب که شعر شد دیگه. اگر منظورت از خوب چیز دیگه یه و منظورت چیه؟ اگر منظورت مثلا از خوب مقاومه، بگو مقاوم، دقیق حرف بزن، ائمه دقیق حرف بزن. لذا فرمودن اعربو کلامنا فاننا قوم فصحا، لذا رسول الله میگه انا افصح العرب، فصیح هستم. فصیح هستم نه اینکه قواعد نحوی رو همیشه رعایت میکنم، اما فصیح هستم یعنی درست کلمات رو انتخاب میکنم. لذا کلمات قرآن بطن داره، معنا داره، عمق داره، رو تک تک حروف و کلمات بحث میکنن، قوقای قرآن، بعدش تالیتل بشه روایت اهل بیت. اما شما خیلی ها نگاه میکنی که این حرفاشون رو بخوای جمع کنی توی کتاب، بعد بگی خودت این کتاب بردار بخون، حاضر نیست بخونه، بس دریوری گفته. اما قرآن شما هر ماه یه دفعه میخونی، مخصوصا اگر به اهل بیت پیغمبر وصل بشی، هر دفعه یه چیز جدید درش میفهمی، فصیح کلمات به جاش میاد. تو میگی این ظرف خوبیه چون نمیشکنه. اینجا اگر منظورت از خوب مطلق خوب بود، این با این دلیل اثبات نمیشه. چرا؟ چون هر نشکنی خوب نیست و هر خوبی هم نشکن نیست. اگر منظورت از خوب مقاوم بود، کما یبدو، این اونه که آشکاره، یعنی منظورت از ظرف خوب ظرف مقاوم بود، رفتی ظرف بخری مثلا تو فروشگاه، این میگه این چطوره؟ میگه این چیز خوبیه، نگاه کن نمیشکنه، میندازه جلوت زمین، لیوانو زمینه سرامیکی، تاق 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 تاق، این نشکه است، این خوبه چون نمیشکنه. تو چی پرسیده بودی؟ تو منظورت بود که کدوم اینا مقاومه نشکنه؟ چون خوب مثلا تو ظرف یعنی چی؟ ظرف خوبه یعنی مثلا چی؟ چیکار میکنه؟ یه کار جادویی انجام میده؟ نه، این نشکنه دیگه. لذا میفهمی که این گفت خوب یعنی، شما دیروز گفتی که چرا بحث الفاظ انجام ندادیم، گفتم عملی بعدن بهش میرسیم، همینجاست. تو بحث الفاظ میگن چی؟ مجاز استعاره کنایه، راسته؟ مجاز استعاره کنایه، حقیقت مجاز. مجاز یعنی چی؟ یعنی شما یک کلمه رو به معنی کلمه دیگه به کار میبری، حالا به خاطر هر کدوم از ارتباط ها و علاقه ها. آیا استفاده از مجاز درسته یا نه؟ توی تعریف کاملا غلطه، چون اصلا هدف تعریف اینه که تو به حقیقتش برسی. توی استدلال و قیاس کاملا غلطه، باید الفاظ دقیق باشه. اما تو خطابه اصلا جاشه، بیش همش بره، عشق ملت رو در بیار، ملت رو تو صحنه نگهدار. تو شعر جاشه، گفتم اصلا شعر یعنی دروغ، نباید راست بگی تو شعر، زیباییش به دروغ بودنشه. اما تو مغالطه هم که اصلا باید استفاده کنی و قشنگم باید از کلمات استفاده کنی که دور بزنم، تو مغالطه کار شیطانیه، شعر کار شیطانی نیست. خب بقیه قشنگ جذابه، مثلا خوب آدم برای خدمتتون عرض بکنم که بعضیا مثلا شعر بگه، حرفای احساساتی بزنه، طوری نیستش، ولی که دروغم باشه یک ساعت صداتو نشنوم میمیرم، خب دروغه، ولی اینو به صداتی میگم، ببین این دلش خنک میکنه، چون پیغمبر فرموده اینجوری بگید، اینطوری با همسرانتون صحبت کنید، گفته یک مرد یک بار بزنش اینو بگه، این تا اول از دلش بیرون نمیره. خب معلومه دروغه، یه ساعت نشنوم میمیرم دروغه، ولی این دروغو میگه بگو خوبه. چرا؟ حالا بعضی مقدس میشن اینجا، آقا اسلام از دروغ نه کرده. بابا اصلا اون دروغ و راست برای قیاسه، اما تو شعر، شعر اصلا کلمات معناش برعکس میشه. این که میگه یه ساعت صداتو نشنوم میمیرم، منظورش نه که چی؟ یعنی مثلا اگر یه هفته صداتو نشنوم نگران میشم زنگ میزنم، ولی اون یه هفته رو کمش میکنه یه ساعت، نگران میشم و میگه میمیرم. این چیز جالبی میشه. یه مثال بزنم براتون، فرق نقاشی و کاریکاتور میدونی چیه؟ یعنی نقاشیه، مثلا این نقاشیه، این آقای مثلا استیفن هاوکینگ هست، این نقاشیه، همه چیز متوازنه. شما تای تای نقاش هم که باشی، خود پیکاسو هم که باشی، دیگه از اون واقعیش که بهترم توی نقاشی کنی. یعنی تای هنر یه نقاش میدونی چیه؟ یه جور نقاشی میکنه که شما نسی میکنی نقاشی میکنی عکسه؟ نقاشیه، نقاشیه؟ عکس. طرف گیج میشه که این مال خداست یا مال اینه. تش اینه دیگه، که یعنی شبیه واقعیت بکشی، درسته؟ اما تو کاریکاتور چیکار میکنن؟ اینجوری میکشی یارو، این دماغشو اینجوری میکنه، بعد کلی نگاه میکنن میخندن، بعد دیدی که طنزی بود، مثلا مسئولین کشور هم داشت کاریکاتورشون میکشی و خودشون کیف میکردن. یعنی خودش می عکس واقعیشو دو دفعه ببینه حد عکسه، ولی این کاریکاتور هر بار بینه میخنده. چرا؟ چون شعره، چون این توازن رو ریخته به هم دیگه. اون یه هفته رو کرده یه ساعت، دلتنگ میشم و میمیرم. اکذب و اعذب. پس ببین ما در شعر، در خطابه از مجاز استفاده کردیم، این اشکالی نداره، ولی در قیاس از مجاز استفاده نمی کنیم. این که میگه خوب است چون نشکن است، منظورش اینجا از خوب چیه؟ خوب یعنی نشکن. اینو توی ادبیات، تو فصاحت و بلاغت میگن مجاز به علاقه کل و جز، یعنی خوب یه مجموعه ایه که وقتی یه بخشش مقاومه، یه بخش از المان‌های خوب بودن، میگن این کل رو میشه به جای جز به کار برد. اشکال هم نداره، ولی تو ادبیات، همین که میگن تو ادبیات یعنی تو شعر، تو خطابه و تو مقالطه. اما توی قیاس، توی برهان، توی خدمت تو عرض کنم چیز، جدل ازش استفاده نمیشه. از این هم بگذاریم، این شاکیت خیلی مهمی بود. چند تا توصیه در باب جدل، اینا رو زود ازش رد میشیم، چون عملیه، باید در عمل پیاده کنید، وقت بذارید روش. یک این که شما قبل از این که، قبل از سوال، راههایی که مجیب میتواند از آن فرار بکنه رو در ذهن داشته باشید و جوابش هم آماده کنید. جدل یه جور سوال جوابه، جدل سوال جوابه، یعنی همیشه فرقش با خطابه، یکی از فرقاش همین دیگه. ارکانش چیه؟ سائل و مجیب. دیدی همش تو مناظره میگه من سوال پرسیدم تو جواب بده، یعنی اصلا قضیه سوال جوابه. حالا بعد متا میرسیم به این که شما یکی از اون شاه کلیدها در جدل چیه؟ یکی از اون شاه کلیدها در جدل اینه که روی نقطه فقط زوم میکنید. حالا این شاه کلید هنوز قبل اینکه برسم بهش گفتم دیگه، الان روی نقطه فقط زوم میکنید و تو اون نقطه سوال میپرسید و تو اون نقطه‌ای که میدونید که پیروزید، یعنی حق کامل روشن صریح بیان، اونجا وای میسید، رو همون زوم میکنید و تا به اون جواب نده سوال شما به هیچ سوال جواب نمیدید. اون سوالی که میدونی طرف مقابل براش جواب نداره و نشان دهنده بطلانشه، اینو انقدر تکرار میکنی، هر بار که تکرار میکنی مثل پوتی که بزنی به ریشش. با اون وهابی که مناظره میکردیم چی گفتیم؟ هر چی نمره گفتم ما نه، همه شاید جواب اجماع نمیشتیم بعد شدیم، گفتیم بالاخره نمیگو شما از غیر خدا اطاعت میکنید، از غیر خدا اطاعت میکنید دیگه، یک کسایی به عنوان ولی امر مسلمین جهان و امام امت و اینا درست کردید برای خودتون، حالا یا ترکیه است، پادشاه ترکیه است، پادشاه عربستانه، یا نمیدونم عمان، یا هر کجا دیگه. در گذشتم همینطور، ابوبکر، عمر و عثمان، اینا رو خدا گفته از این اطاعت کنید. اگه خدا گفته به کجا؟ اگر خدا نگفته از این اطاعت بکنید، یعنی شما برای اطاعت خدا یه شریک گذاشتید. همین جواب بدید تموم میشه. به روی نقطه زوم بکنید، ببین این بال میزنه که به این جواب نده، یه چیزی دیگه سوال باشه. چرا؟ چون در جدل سوال کردن مثل حمله کردن در ورزش‌های رزمیه. در ورزش‌های رزمی خدا بیامرز مرحوم آقای جواد نعمتی استاد کنفر مهونو میگفت که حمله کنید آخرش برنده اید، دفاع کنید آخرش بازنده اید. اون که حمله میکنه یکی دو تا سه تا چهار تا اون طرف مقابل دفاع کنه پنجمی رو میخوره، ولی شما اگر رفتی تو گارد دفاعی، خب اولی رو گرفتی، دومی رو گرفتی، سومی رو گرفتی، بالاخره چهارمی رو میخوره دیگه. خب بحث حالا عوض شد، بحثمون تو توصیه های جدل بودیم. یکیش اینه که شما قبل از این که مثل بازی شطرنج، قبل از این که شما یه سوالی رو مطرح کنید، این جوابهای احتمالی اون طرف رو بچین. و اگر اینطور جواب بده من این کار میکنم، اگر اینطور جواب بده اون کار میکنم، برنامه داشته باش. خب این دیگه با تجربه حاصل میشنی. شخصی تا سه بار چهار بار مناظره نکنه توی موضوع خاص، تو اون موضوع سوار بر بحث نمیشه. پس قبلش آماده میکنیم. یکی از توصیه های جدل، اون مطلوب یعنی اون ادعاتون که میخواید به کرسی بنشینه، مطلوبی که با آن وضع مجیب را به نحو صریح با آن وضع موجب به نحو صریح نقض میکنن رو در ابتدا تصریح نکنند، ولی در آخر کار تصریح بکنند. یعنی اون حرف آخر تو اول نزن، اون آخرین فوت کوزه‌گری رزمی تو اول نشون نده. بذار میدونی چرا؟ چون شما اون حرف آخر تو اگه اول بزنی، به صورت مخصوصا توی مناظرات فضای مجازی، یه دفعه کار خرج نداره، هزینه نداره که، یه دفعه می طرف دل تکان شد، یه دفعه دیدی که اصلا نیست دیگه ایشون، بذار بیاد بازی کنه یه ذره بیاد جلو، یه ذره این روح یه حماسی درش باشه. اون حرفایی که داری، که اون حرفای ایجابی اقناعی، اونا رو بذار بر آخر. آقا ما داریم با یه وهابی بحث میکنیم یا؟ ما همین سوال این پرسیم داشتیم. بالاخره بگو بنام آقا شما از غیر خدا اطاعت میکنی یا نمیکنی؟ چون همه میگی مشرک. الان بالاخره خود شما از غیر خدا اطاعت کردید، شریک برای خدا گذاشتی یا نداشتی؟ گذاشتی دیگه. حالا میگم مثلا شما چی؟ حالا باشه من باشه میگم شما. نه ما از هیچ کسی به غیر امر خدا اطاعت نمیکنیم. سعی نمیکنیم حدیث وصیتی بخونم برات. خوب نه زعیمه تو شکار کردن همین. بذار خوب تخلیه کنه خودشو، تمام دار و ندارشو بریزه رو داریه، هر چی داره رو کنه. یکی از اشتباهات ببین دوستان، یه وقتی ما داریم تبلیغ میکنیم، یکی کسی دنبال حقه، حق رو میخواد بشنره، اما وقتی داری تبلیغ دیری طرف داره با چلنج میکنه، بدون یعنی عوض شد قضیه. سریع بفهم که آقا اینجا الان از برهان چند شد رفت رو مناظره، یا از خطابه. بعضی وقت تبلیغا مثل خطابه است. آقا چقدر اهل بیت پیغمبر غریب بودن، مسلم رو فرستادن غریب بود، فلان بود، تو وادی خطابه میره مثلا، وقت دیگه که داره مناقشه میکنه سریع گارد رو عوض کنه. آقا توی کنفرم میگن دو تا گارد داریم، یه گارد نزدیک داریم یه گارد دور داریم، اگر دیدی که اون خیز برداشت هم سریع گارد دور رو بگیر، اینجور وای نستا اون جلو میزندت، سریع گارد عوض کن. خب رفت تو فاز مناظره دیگه، شما جواب نده، بذار او تمام داشته هاشو بریزه بیرون، و برای خودش و برای کسایی که احیانا اونجا هستن ثابت بشه که ایشون جوابی برای هم نداره. شما اگه اول بسم الله داشته ها تو ریختی رو داریه یا احمد الحسن امامه از کجا منو بس یک علم پرچم این شروع میکنه حمله کردن به همینا، درسته؟ اما شما بگو جنابالی تا چجور امام های قبل رو شناختی، پیامبران قبل شناختی، اصلا حضرت محمد رو چطور شناختی؟ شما بفرمایید، من از شما استفاده میکنیم. چی میخواد بگه؟ مناظره با اون بنده خدا یادتونه دیگه، هی اومد هی اینو گفت اونو گفت، با یه سوال معلوم شد که داره باطل میگه، یعنی خودش آدم منصفی بود، آدم فهمیده‌ای بود، اصل لا ان یهدیه. اما وقتی که یه دفعه میگفت معجزه، خب آقا این آیات قرآن درباره معجزه، معلوم شد که این موضع موجیب غلط، وضع موجیب غلط. آخرش در جلسه سوم این بزرگوار حفظه الله هم گرنیه که خب شما بفرمایید ببینم حجت با چی شناخته میشه. اینجا چون خلع اصلاح شده، یعنی اون چه که داشته رو آورده به نظر من با این چیزا، خب ولی دید که نمیشه. آقا نص مباشر، بله امام به امام بعد خب باشه، حالا اگه امام قبلش بود ولی وقتی هزار خوده سال تو غیبته، حالا امام قبل امام بعد اشاره کنه یعنی چی؟ خود امام مهدی الان بیاد یعنی کی بهش اشاره کنه؟ ببین سری میدیدی به هم وضعش رو، تمام اون چی که میخواد ارائه بکنه رو میاری نقض میکنی، بعد در نهایت او دستش خالی میمونه. حالا که دستش خالی میمونه یکیش به نفع شماست، شما هر چی که اینجا بگی یا درسته یا غلط، اگه غلط باشه تازه میشه برابر، اگه درست باشه بردید دست شما میره بالا. ولو اینکه اون اگر منصف هم نباشه نمیگه من مثلا چیز شدم، هی باز داره بحث میکنه چلنج میکنه، ولی همه اوغلا میفهمن که هر جوابی نداشت و شما حرف منطقی توی زمینه داشتید. این هم یکی از توصیه های جدل. خب این دوتا مطلبی که الان گفتم، این برای شما من حیث و انک سائل بود، این اونجایی که سوال میکنید. چی گفتم؟ دوتا مطلب از بین مطالب فراوانی که در وصایای جدل میگن. یک، گفتم اون چیزی که او طرف میخواد جواب بده پیشبینی کن، مثل شطرنج من اینو بذارم اینجا او چیکار میکنه، حرکت بعدیش پیشبینی کن چه چیزی خواهد گفت. الان تو مسابقه فوتبال میخوان فوتبال مثلا بازی کنن با تیم منچستر، قبلش میشینن بازی‌های قبلی تیم منچستر رو نگاه میکنن، قشنگ رو مانیتور میندازن، زوم میکنن، اسلومیشن میکنن ببینن که این چه تکنیکا استفاده میکنن، درسته؟ تکنیک پیشبینی. اما بعدی این که حرف آخرتو اول نزن. آقا ما حرف آخر با دنبال هدایت مردم رو میدونم. گفتم گاردا فرق داره، یه وقتی تو اومدی به این میخواد تبلیغ کنشون مستمعه، اما یه وقتی شروع کرده با چلنج کردن، وقتی شروع کرد چلنج کردن میگه شما مسیر عوض کن، اون دیگه نمیخواد بشنوه. شما حدیث بخونی میگه ضعیفه، آیه قرآن بخونی میگه برداشت توه، رفته تو گارد دفاعی. خب شما دیگه هر معلوماتی به این بدی این معلومات تو میزنه. وایس از خودش سوال کن، بگو خب شما چجور شناختی هم برام، حرف آخرت اول نزن. اما از جهتی که شما مجیب هستی، یعنی اونجایی که او به شما حمله میکنه سوال میپرسه و شما میخوای جواب بدی، در جایی که شما پاسخ دهنده هستی، این توصیه های جدل. یک، اینکه به جای پاسخ دادن به سوالش، به جایی که پاسخ صریح بدی، همون که آقا همه حرفتو اول بزنی، حرف آخر اول بزنی، با طرح یک سوال اونو به خودش برگردون. تا او در جایگاه مجیب قرار بگیره. آقا معجزه فلان بوده بیسار بمونه. خب حاج آقا خود شما چی میگید؟ این اون چیزی که قابل تایید بود نسبتاً. بعضی از توصیه هایی که در جدل منطق به مجیب میکنن توصیه هایی است برای فرار از حق. این بخش به درد اسباب مرجعیت میخوره، به درد ما نمیخوره. مثلا میگه اونجا که جواب نداری، باختی، سوختی، مطلب نداری، فلان کار کن، فلان کار کن. به درد ما نمیخوره دیگه. این همون یونانی ارسطویی که شما فهمودید شیخ ناظم چرا گفته منطق یونانی اینا رو میگه. اون دیگه باشه برای اهلش. اما بخش آخر، تعلیمات مشترک سائل و مجیب. ببین سائل و مجیب دو حیثیت ها، نه دو شخص. اینجوری سرش که تو جدل بگن بنده سوال میپرسم شما جواب میدی. نه، اصلا شما در هیچ صورتی چنین مناظره ای رو قبول نکنید هیچ وقت. این دیگه از اون چیزای فوتوکوزگری تجربیه. میدونی چرا؟ چون تو مناظره میگن وقت تقسیم میشه. یعنی من اگر یه ساعت سوال میکنم طرف مقابلم هم، خب این نهایت نامردیه. او بخواد تو یک ساعت سوال بپرسه من تو یک ساعت جواب بدم. چرا؟ چون یه سوال رو توی 20 ثانیه میشه پرسید، جوابش که یه ساعت طول میکشه. کاری نداره. آقا شما از کجا گفتید که رویت پیغمبر معناش اینه؟ چند ثانیه طول کشید؟ 5 ثانیه. حالا جوابش بده اینو. یه شب اون جواب دیم 2 ساعت طول کشید دیگه. درسته؟ آره. اصلا اینطور نیستش که یک کسی سوال پرسه. ببین اگر قرار بود کسی سوال پرسه جواب بده میشه آقا اون جلسه پرسش و پاسخ، اسمش مناظره، جدل نمیشه. شما بیا سوال تو بپرس، بندم جواب میدم با وقت آزاد. حالا این جواب رو شما خواستی بفهمی، خواستی قبول کنی، نخواستی نفهمی و قبول نکنی، به عهده خودته. اما اونجایی که میشه مناظره، درسته؟ یعنی من یه سوال میپرسم تو جواب میدی، و تو هم میتونی یه سوال پرسی من جواب میدم. واضح شد؟ خب یه نکته خیلی مهم، آخر مناظره حتما این کارو بکنید. سوالاتی که پرسیدید و او جواب نداد حتما تو مناظره دو سه بار تکرارش کنید، تو وقفات متعدد. آه فلان سوال برخواه شما جواب ندادی، فلان سوال هم جواب ندادی، جواب دارید نمیدید یا نه جواب ندارید اصلا. بعد آخر مناظره تو تایم آخری که صحبت میکنید هم جمع‌بندی کنید، بگید بله خب بالاخره ما در این مباحثه اینا رو عرض کردیم، استاد محترم اینها رو فرمودن، علایه حالن سوالاتشون فلان و فلان و فلان بود، ما به اختصار به این طریقه جواب دادیم، سوالات ما فلان و فلان و فلان بود. این منصفانه برخورد کنید. ما این 20 سوال رو پرسیدیم، از این 20 سوال استاد معظم 15 تاشو جواب ندادن. اون 15 تا رو دو مرتبه تکرار میکنم که انشاءالله جلسه بعد تشریف بیارن جواب بدن. اینجا شما تو وقت اضافه گول زدید، چون این جلسه بعدی که بیاد باید چیکار کنه؟ مطلب آماده کنه واسه این 15 تا سوالی که جواب ندادن. محور و موضوعتون مشخص باشه. اگر در مورد محور و موضوع خواستید صحبت میکنید، یکی از ترفندهای مغالطه‌گری و همون شیوه منطق ارسطویی اینه که تکرار سوالهای متعدد، یکی دو تا سه تا چهار تا پنج تا شش تا، بحث رو از مسیر اصلی منحرف بکنه. چه زمانی این کار رو میکنه؟ زمانی که تو همون مسیر اصلی حرفی برای گفتن نداره. آقا بحث در رابطه با قانون معرفت و حجته؟ تو در مورد این داری صحبت میکنی، یه دفعه میره میگه بله آقا ایشون اینجوری کنه، ایشون آیه قرآن هم اشتباه خونده، ایشون گفته علما فلان. این میگه تو که چیکار کنی؟ این حکم همون رقص پای علکی تو تکواندو کنگ فو داره. هی اینجوری میکنه، اینجوری میکنه، اینجوری میکنه، تو بریزی به هم دیگه. در حالی که تو باید چیکار کنی؟ انرژی هدر نمیدم، من قراره یه ضربه حسابیت تو بدم و یه ضربه تو جواب بدم. این حرفاش اصلا نشنوید. زمان شما که رسید، شما شدی مجیب، خیلی راحت بگید خب این مسائل یک مطرحیت که هستی و موضوع منازعه نباشه، ان شاءالله در یه جلسه خدمتتون هستم. اما سوال ما همچنان همین سر جای خودش باقی مونده. بالاخره شما پیغمبر با چه جوری شناختید؟ وقتی دیدید که این داره به این در و اون در میزنه و هی حرف از این ور میاره، بدونید که اگر شما رگ حیاتشو، یه رگ اینجاست، بیا بگید تفسرش تکون نمیده، اینو گرفتی. یعنی بال میزنه. یعنی تو کشتی میگن چی؟ خمشو گرفته. هیچ کار نمیتونه بکنه. فلجه. این دست و پا زدنش مثل دست و پا زدن توی مردابه، تو باطلاقه. فقط خون سردتون رو حفظ کنید. همه حرفاشو که زد، نوبت شما که شد، ببین خب بازم این مطالب که رفت توی بحث ما نداشت، سوال ما همچنان سر جای خودش هست. بالاخره پیغمبر شما چطور شناختی؟ حاج آقا معجزه چیه؟ این هی تکرار میکنی؟ اخی این سوال رو هی 10 بار 20 بار تکرار کردی و او جوابی نداد، دیگه تمام اطراف مناظره در هر سطح و فهم و دانشی که باشن اینو دیگه مجبورن بفهمن و اعتراف کنن که آقا طرف مقابل برای سوال اصلی محور بحث شما جوابی نداشت. موضوع دیگه، موضوعی رو برای مناظره انتخاب بکنید که امر محکمی باشه. یه وقت آقا شما میایید بدون موضوع بحث میکنید، بدونید که اونجا چون جاده ندارید، شکست چیز عجیبی نیست. آقا در مورد یمانی رو بحث بکنید، خب بسیار خوب. اونم میگه در مورد یمانی چی؟ موضوع نداره. شروع میکنه مثلا فرض کن به این رو تو به این روایت استناد کردی، بله خب این روایت سنی ضعیفه، حالا بیا میبرت تو بحث رجال. تو بحث رجال میری اونجا و زار میبری یه جا دیگه، چون موضوع نداره. مناظره ای که موضوع مشخصه، تبیین شده نداره، نتیجه خوبی هم نداره. دقیقا مثل مسابقه روله که جاده نداشته باشه. مسابقه رول، ببین چون جاده داره، ولی اینکه جادهش پیچ و خم داره، ولی تو این جاده ها طرف با 200 تا سرعت میره میپیچه. اگه حالا این مسابقه رول هست و جاده نداشته باشه، به هیچ چی نمیرسه. شما به هیچ نتیجه مطلوبی نمیرسی. پس مناظره زمانش و مکانش و شرایط و آداب رو حتما معین میکنه. طرف مقابل کیه؟ بعد که خصوص تو مباحث اعتقادی حساس اینطوری که الا ماشاءالله بارها دیدید که طرف مقابل از رفتارهای زشت اتباع مرجع دیدید که دی خودتون ماشاءالله زمان شد، تو دلتون میخواد دیدید فحاشی و تهمت و توهین اینها، اینو باش قید کنید که اولین فحش، تهمت، توهین، بی‌ادبی، یعنی خارج شدن از جاده اخلاق و ادب، به این معناست که من حق دارم پایان مناظره اعلام کنم با شکست شما. مقیدش کنید تو این چارچوب. یکی از این چیزا بود، یه بند جوانی بود از تیره رائفی سنان، این اومد میگفت ما مناظره کن. من دیدم خب آدم سواد نداره، سناتورش هم کمه، نه سواد دانشگاهی نه سواد حوزه‌ای، عربی هم غلط خورد بخونه، فارسی هم غلط خورد بخونه، می‌نویسم براش میخونه، یه تیره رائفی سنانه. گفتم فقط یه شرط دارم برات، چون میدونستم این از این بچه های امت همشه در صحنه است، خیلی بیادبی میکنه، خیلی بیتربیته، دائم همینطور اصلا یه کلماتی که چون چیز ندارن دیگه، یعنی آدمی که اصالت نداشته باشه. گفتم تنها شرط هم اینه که یه وایس بده 5 ثانیه بگو اگه بیادبی کردم مناظره تماما باختم. خودش به در و دیوار کوبید، آخر اینو نگفت. خاصیت این میدونه چیه؟ اینجا شما بازی دو سر برده براتون. این اگر اون باطنش یه جایی بالاخره بزنه بیرون، اون القاب خدمت تو عرض بکنم که چیزای خودشو بده به قائم آل محمد، خب این مناجات تمامه، اون سوخته، تموم شد، رفته، قیدم کردی باش. اگرم بخواد از اون القاب چیزای خودش استفاده نکنه، این مثل یه چیزی میشه که خدمت تو عرض کنم بستنش، یعنی هی اذیت میشه، اعصابش داغونه. میدونی چرا؟ تو نمیتونه فوش بده. برای اینکه اعلام پیدا کنه نمیتونه اون باطن خودشو بریز بیرون، و حرف زدن با یه زبون دیگه کبل آدمو درد میاره، خدا شاهده. این شما مثلا عربی خوب نباشه بخوای به عراق بگی این بیت فشار میاد. چرا؟ چون یه زبون دیگه است، سخته برات. اینا چون این جماعتی هستن که زبونشون فحش. فقط شما شرط بذار آقا فحاشی در مناظره قدغنه. یه الله یاری رو دیدی؟ بچه ها گفتم براش بنویس. گفتم آقا بنده حاضر مناظره با شما هستم، تنها شرط هم اینه که بیادبی نکنی. مگه قبول کرد؟ نمی کنه اصلا. بگه میتونه اصلا. بیا آدم بگو یه 24 ساعت فوش نده. اینه هیروینی که ببندیش به تخت نمیتونه نکشه بابا. این اصلا تمام ذاتش فحاشیه. این هم یه نکته. موضوع و شرایط و همه اینا رو باش مشخص بکنید. از موضوع محکم استفاده کنید. یعنی چی؟ موضوع متشابه. آقا یه موضوعی که مسئله مبنایی و محکم. مثلا انصار مبکینان در رابطه با رجال بحث میکنه. خب رجال به شما چه ربطی داره؟ خدا حفظش کنه شیخ ناظم حفظه الله رو در مورد حدیث وصیت تو مقدمه نوشته. نوشته آقا این بحث بحث اعتقادیه. بحث اعتقادی هم خودتون میدونید، ما هم میدونیم با خبر واحد اثبات نمیشه. این خبر واحد چه صحیح و سند باشه چه نداشته باشه. خب تموم شد و رفت. پس حالا اینکه ما بگیم در جلسه در مورد اعتبار علم رجال مناظره کنیم نتیجهش چیه؟ خب شما که میگی عقیده با خبر واحد اثبات نمیشه برای صحیح و سند. پس حواستون باشه اگر میبینید تا اونا وارد میشن سری میرن سراغ بحث رجال، این نقطه ضعف پیدا کردن. میگن آقا میرن سراغ بحث رجال یه ذره اونجا باشون حرف میزنیم. شما واسه ما با رجال کار نداریم. آقا اصلا رجال خوبه، اصلا کلا درسته برای حصول اماره جهت کشف صدور خبر باید تموم شد. مسئله ما اعتقادیه، مسئله ما طهارت نجاست نیست. چون اعتقادیه باید چیش اثبات بشه؟ باید یقینی بودنش، یعنی تواترش اثبات بشه. سراغ اونجا نرید. آقا هم اولی بحث دعوت، این در مورد اجتهاد و تقلید بحث بکنید. خب اجتهاد هم مثلا چی بشه؟ بحث ثانویه. اون بحث رجال ثانوی که چی؟ مثلا خامسیه. ولی این موضوع اجتهاد تقلید. خب اجتهاد تقلید که چی؟ آقا قبول، اصلا تقلید درست خوبه؟ اولا تو فروع دینه، ثانیا تو زمان غیبت. حالا الان این قضیه نه مسئله فروعات دینه و نه ما الان زمان غیبتیم. خب تمام بحث جداست دیگه، یه بار یه جا دیگه است. ما تو کجا باید بحث بکنیم؟ آقا بیاید اثبات بکنید که این فلان روایت در مورد ایشونه. این سیکل باطله، موضوع متشابهه. آقا ما اصلا کاری نداریم به این. فلان روایت رو سید احمد الحسن خونده گفته منم، درسته؟ اصلا تو منابع حدیث یه جور دیگه اومده، ولی ایشون گفته آقا اینطوری خلیفۃ المهدی. خوبه؟ از دو حال خارج نیست دیگه. این آدم یا معصومه حجت خدا هست یا حجت خدا نیست. اگر حجت خدا باشه یا صد دقیقه فی کل ما یقول، هر چی که بگه باید تصدیق کنه. اگه حجت خدا نیست اصلا کاری نداریم که حجت خدا حدیث درست خونده یا غلط. این آدم معمولی، یعنی این مدعی باطل علیه عزب الله، این حدیث درست خونده یا غلط خونده؟ اصلا تمام کافی هم از بر بخونه درست بخونه چیزی اثبات نمیشه. هنر آقای شهبازیان همینه. اون محکمات رو شناخته، پول، نفت، خمس، وزارت اطلاعات، استخبارات فلان حمایتش میکنن، هزینه کردن براش که این بیاد ببینه نقاط ضعف کجاست. حالا الحمدلله الان دیگه ساکت شده. چرا ساکت شده؟ چون طلاب منطقی وارد بحث شدن باش، یعنی تو گروه ها که این خودش با آیدی مختلف یا دوستانش با آیدی مختلف، نگاه یه روش پاسخگویی عوض شده. اما قبلا چجوری بحث میکردن باش؟ آقا این روایت گفته که لهو اسمان. چطور میگید لهو؟ خب یه شبه هست. حالا جواب اون شبه رو دادیم و بازم میدیم. اما یه سوال، ببر سر مبنا. آقا این شخصی که این روایت اینجور خون اینجور بیان کرد، تفسیر کرد، آیا این شخص قائم آل محمد هست یا نه؟ اگر هست و هر چی بگی تو باید بگی چشم، اگر نیست خب چه اهمیتی داره؟ گرفتی شو؟ اون میاد چی میگه؟ میگه بله اتفاقا حجت از راه علم شناخته میشه و چون ایشون سواد حدیثی ندارد ما میفهمیم که آقا این حدیثا رو داره اشتباه نقل میکنه، بس امام نیست. درسته؟ ما چی جوابش میدیم؟ میگیم آقا این سواد حدیثی که شما میگی چیه؟ یعنی اگر یه کسی از امام صادق یه حدیثی خودش بشنوه، بعد به امام کاظم علیه السلام بگه من از بابات اینجور شنیدم، امام کاظم بگه نه بابای من تو نگفت، تو اشتباه میگی. یعنی سواد حدیثی امام صادق میره زیر سوال. حاج آقا تو در اونجا چی میگی؟ فاستفتهم علی ربک البنات ولهم البنون، استفتا کن ازشون، تو چی میگی اونجا؟ نه اون امامتش اثبات شده. با چی؟ اگر با این طریقه بود خب امامتش نفی شد، چون فراوان داریم مادن گفتن یا ابن رسول الله از پدرت، از جدت، از پیغمبر اینطور روایت شده، فهمود نه دروغ، کذب الحسن، حسن بصری دروغ گفت، فلانی دروغ گفت، اینجور نگفته، پدرم اینطور نگفته، بابا از باباش با گوش خودش شنیده امام میگه اینطور نگفت. حالا تو توی کتابی که نسخه بدل هم داره و بعد 1000 خورده سال میگی چون تو این نسخه اینطوریه و احمد اصلا یه جوری خونده، یعنی امامت نداره؟ هیچ شد؟ قیاس اولویت. وقتی بودید این محکمات، خب بالاخره آقا اون علم امامتی که حجت با شناخت نمیشه چیه؟ یه جلسه ایشون سخنرانی کرده تو جمع عده خاصی از طلاب مشهد، اونجا میگه چی؟ میگه میگه آقا روی این موضوعات باشون بحث نکنید. خودش میگه، میگه این خطوط ممنوع است، میگه اصلا وارد بحث تقلید و فلان نشید با اینا، چون شما اگر وارد این بحثا بشید شما رو شکست میدن. خودش میگه، میگه انصار شما رو شکست میدن و بعد میگن خب بیا دیگه آقا شما پس تا حالا باطل بودی. بگو اصلا ما اینا رو بگذاریم، کار نداریم. یعنی چی؟ یعنی میدونه که تو اونجا حرفی برای گفتن نداره. سید در این مسئله تحدی کرد اونها رو، شما معتقدید به وجوب تقلید از فقیه غیر معصوم، یه دلیل براش بیارید. همون جوری که ما اعتقاد داریم به وجوب اطاعت از مهدیین و دلیل آوردیم براش، تو این موضوع مناظره کنید پیروز میشید. اگر تو موضوعات دعوت میخواید بحث بکنید، رجال موضوعات دعوت نیست، چون اثباتش یا سلبش هیچ نقشی نداره. قانون معرفت حجت هست. آقا فلان روایت، فلان حدیث که انصار اینطوری خوندن و تفسیر کردن هیچ نقشی در اصل بحث نداره. لذا شما بیاید روی این روایت بحث بکنید، محصول روشنی خیلی بهتون نمیده. چرا؟ او یه سری شبهه داره، شما یه سری جواب داره، ضرب فنی نمی کنی رو. اما اگه بردی سر بحث مبنایی و محکمات، من میخواهم به شما بگویم که این آقا یا امام یا امام نیست. امام با چه چیز محکمی اثبات میشه؟ آیا با این شبهات؟ خب امثال این شبهات در رابطه با تمام ائمه است. آیا امامتشون نفی میشه؟ دستتون پر باشه چند نمونه از این شبهات رو بیاید بگید خب آقا این شبهه رو در مورد ائمه مطرح میکنه. سبحان الله. یه کتابی هست، این کتابو براتون میفرستم، فهرستشو حتما بخونید. آخرین دستاورد وهابیت، لجنه علمی تو عربستان سعودی رو این کار کرده، اسم الامامه تو من نفس. این حرفم رو برای شما واضح میکنه، ترجمه فارسی هم شده، خودشون هم فرستادن برای علمای قوم که آقا جواب اینو بدید اگر راست میگید. اما غیر انصار امام مهدی کسی جواب نمیتونه بهش بده. میدونی چی کار کرده؟ سبحان الله، تشابهت قلوبه. از اول کتابهای روایی شیعه تا آخر کتابهای روایی شیعه نشستن گشتن، هر امام به امام، تک به تک، از امام علی تا امام مهدی، هر جا تو خود کتابهای روایی شیعه یه شبهه‌ای بوده جمع کردن. سبحان الله. آقا فهرست اینو که میخونیم فکر میکنی که اینها رو علیه احمد رسن نوشتن. یه مرتبه اصلا برای دوستان طلبه خوندم، گفتم بابا نگاه کن انگار دشمنان احمد الحسن نوشتن اینا. چجوری نگشتن شبهه پیدا کردن؟ این همون نشستن از امام علی، امام حسن، امام حسین علی حالن. این بحث امروزمون، خیلی هم طول کشید، وقتم گذشت، عذرخواهی میکنم. انشالله که مفید فایده بوده باشه. مرضی رضای ولی عصر، ارواح نال تراب مقدم الفدا، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.